بسم الله الرحمن الرحیم نجات منک یا سید الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب دارم محضر شما دخترای گل و عزیزم، انشاءالله که سلامت باشین. ممنون که تشریف آوردین و ممنون که دوست دارید که راجع به اون حقایق عالم و راجع به موضوعاتی که میتونه حق و باطل توش مخلوط باشه ولی شما حقش رو میخواییم بدونید، من اینقدر حق خواه و حق جو و حق طلب هستین، من به شخص از شما خیلی تشکر میکنم و ممنون که با ما همراه میشید و در کلاس همون شرکت میکنید و این مطالب رو دوست دارید. الحمدلله، خدا رو شکر، این خودش یه رشد عجیبیه که جامعه ایران داره و اینطور نیستش که بگیم که خیلی همه جاییه. الحمدلله که این از برکت انقلاب اسلامی هست و یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی همین بودش که این افق‌ها رو، افق دید آدم‌ها رو و افق فکری آدم‌ها رو بلند کرد و بلوغ الحمدلله انسان‌ها در سن زودتری به اون بلوغ عقلی و فکری میرسن. البته اگرچه میتونن، اگر نخوان برسن هم میتونن نرسن، نمیگیم یه چیز عامیه که بخواین شما مثال نقضی بیارید، ولی خب بله میشه که خب ما امروز یه با توجه به اتفاقاتی که افتاده و اون رویارویی که بین حق و بین باطل ایجاد شده، یعنی رویارویی بین ایران و اسرائیل، میخواییم در مورد سابقهش صحبت کنیم. اتفاقا بچه‌های رهبر نوجوان یادشون هستش که ما هفته گذشته قرارمون بر این بودش که یادتونه بچه‌ها قرار بود تاریخ بخونیم، درسته؟ گفتیم امروز نوبت تاریخمونه با بچه‌های رهبر نوجوان. بعد که این اتفاق افتاد گفتیم که چقدر خوبه که ما انشاءالله تاریخ رو از این منظر، اتفاقا از منظر مواجهه و تقابلش با باطل بیان کنیم، مواجهه و تقابل حق با باطل بیان کنیم و بیان تاریخش رو ببینیم و ببینیم ماجرا از کجا شروع شده، سر چی بوده، بعد مدل حق، مدل برخورد حق با باطل همیشه چجوری بوده و مدل برخورد باطل با حق چجوری بوده، باطل چجوری یارگیری میکنه، چجوری یارکشی میکنه، حق چجوری یارکشی میکنه. دوست دارید بچه‌ها اینا رو بدونید؟ یعنی براتون این جذاب هست ماجرا از کجا شروع شده، یارکشی ها از کجا شروع شده، چجوری بوده؟ خب خدا رو شکر. بچه ها شماها فکر میکنید از کجا شروع شده؟ یعنی شما چی فکر میکنید؟ یعنی اگه بخواین یه ابتدایی برای این مقابله بذارید از کجا شروع میکنید؟ از حضرت آدم، فاطمه خانم صفری عزیزم میگه از حضرت آدم، فاطمه خانم قرایان عزیزم هم میگه از حضرت آدم. آره همینطوره، خدا خیرتون بده، از همونجا شروع شد. فکر میکنید دعوا سر چی بوده؟ آره راست میگید، اولین مواجهه، مواجهه اولین مواجهه که اتفاق افتاد مواجهه حضرت آدم بود با حالا به عبارتی شیطان. حالا میخواییم ببینیم که دعوا سر چی بوده. بچه ها شما فکر میکنین دعوا سر چی بوده؟ یه دو سه تا کلید واژه بگین تا انشالله بریم شروع کنیم ماجرا رو از اول با هم نگاهش کنیم. خب دعوا سر چی بود؟ مشکل کجا بود؟ کی چی میخواست؟ آها فاطمه خانم بابایی میگن دعوا سر درخت سیب بود. خیلی خوب بود. خب دیگه چی؟ آها خانم سفری میگن دعوا سر منفعت بود. منفعت چی؟ یعنی چی نفع دیده میشد که بعد سرش دعوا شد؟ فاطمه خانم جان، فاطمه خانم قرایان هم میگن که سر منفعت و بیشترین سود بود. ساجده خانم فرهانی میگن سر جایگاه پیامبری بود. پیامبری، ببین پیامبر چه ویژگی داره که سر اون ویژگیش مثلا زهرا خانم هاشمی میگن که سر انتخاب جانشینی بود. خوبه زهرا خانم، جانشینی کی فقط؟ این جانشینی کی؟ خانم سفری میگن مورد رضایت قرار گرفتن. به نظر تو فاطمه خانم سفری جان، شیطان میخواست به اصطلاح تحت رضایت خدا باشه؟ یعنی میگفتش که مثلا این همه جنگولک بازی در آورد که مثلا خدا ازش راضی باشه؟ مثلا نگاه چجوریه؟ فاطمه خانم بابایی میگن که وقتی زیاده خواهی اومد دعوا هم شروع شد. جهان ساجد خانم فرهانی میگن که سر جانشین خدا بر روی زمین بود. خب خوبه، با توجه به اینکه خدا میگه انی جاعلون فی الارض خلیفه، میگن سر جانشین خدا بر روی زمین. خب فاطمه خانم قرایان میگن که کسی که جانشین میخواد به خاطر اینه که به بیشتری سود و منفعت و لذت برسه. خب دعوای اصلی سر ایناست. خب خیلی خوب گفتی فاطمه خانم، یعنی ممنونم که جانشینی رو با یکم توضیح بیشتری که توی ذهنت بود مطرح کردی، که اومدی بحث مثلا حالا سود و منفعت و لذت رو بیان کردی. ولی واقعیت من این سوال رو میپرسم، مثلا اگر خداوند انسان رو خلیفت الله معرفی میکنه و جانشین خودش معرفی میکنه، بعد مثلا فرض کنید که انبیای الهی، ائمه، اوصیا که جانشینان حق و خلیفت الله های حق هستند در عالم، آیا به نظر شما اونا دنبال سود و نمیدونم منفعت و لذت طلبی بودن؟ آیا این سیستم توش لذت طلبی و مثلا حالا منفعت طلبی، یعنی این واژه هایی که ما بهش میگیم سود، منفعت، لذت، اینایی که حالا مثلا توی ادبیات غرب هم خیلی استفاده میشه، به اصطلاح لذت طلب و فان محور و نمیدونم این چیزا هستن، آیا این تون جانشینی معنا پیدا میکنه؟ تون جانشینیه که انبیاء الهی تجلی دادن؟ خب زهرا خانم هاشمی میگن که قبول شدن قربانی برای جانشین حضرت آدم. آهان، زهرا خانم هاشمی اولین دعوا رو میبرن بین هابیل و قابیل میذارن. خوبم هستا، واقعا هم همینطوری، یعنی اون دعوایی که روی عرض شد در میان به اصطلاح جامعه انسانی بین همون هابیل و قابیل بود و سر حالا زهرا خانم هاشمی میگن که سر قبول شدن قربانی، که حالا البته باید ببینیم که آیا مقدمه‌ای وجود داشته که بحث قربانی مطرح شده که قربانی قبول شده یا نه، یا فقط قربانی به ماه و قربانی موضوعیت داشته، یا یه چیز دیگه موضوع بوده قربانی نشونش بوده. اینم زهرا خانم جان اگر میدونید در موردش صحبت کنید. خب خانم سفری میفهمم که منم دلیل هابیل و قابیل مد نظرم بود. خب صدای من وصل شد. بله متاسفم، ببخشید، چون اینترنت من خیلی ناپایداره و قطع و وصل میکنه. حالا انشالله سعی میکنیم همین جوری بالاخره با هم راه بیایم دیگه، اشکالی نداره، ببخشید دیگه، شرایط بهتر از این نیست. خب کجا بودم؟ اونجایی بودم که خانم سفری فرمودن که دعوا سر هابیل و قابیل بود، دعوای هابیل و قابیل هم سر این بود. بعد آهان، خانم سفری میگن اونجا که گفتم مورد رضایت، منظورم هابیل و قابیل بودن. خب حتی باز سوال من اینجا هم برای شما تکرار میشه که آیا به قیافه قابیل میومد که مثلا رضایت خدا براش اهمیتی داشته باشه و برادرش رو کشت که مثلا رضایت خدا رو برای خودش بگیره؟ به نظر شما بعد صدام قطع وصل میشه، واقعا متاسفم. وقتی که وصل میشه وصله، یعنی الان که هستم هستم، بعد هر از گاهی یهو نیستم بعد یهو میام. اگه اینجوریه که باید صدام هست ولی قطعه قطعه میاد و حالت بدی میاد، یا اینکه نه مثلا هستم بعد یهو نیستم بعد دوباره هستم، اینجوری به هم بگین چجوریم. خب خانم فاطمه خانم بابایی میگن قدرت طلبی یا بهتر بودن، یا باز بهتر بودن باید تعریف بشه. خب فاطمه خانم بابایی میگن همین دعوای اولم که شیطان میاد و میگه من به انسان سجده نمی کنم و اینا. آره فاطمه خانم قرایان میگن این دعوایی که باعث شد قابیل هابیل رو بکشه حسادت بود. خوبه، پای حسادت کشیده شد وسط. بعد ببینیم حسادت به چی، یعنی حسادت دوباره مثلا به ما اگه موضوعی مطرح نباشه حسادت معنی نداره، حسادت مثلا یه حس فقط، ولی وقتی که یه موضوعی مطرح میشه اون حس فعال میشه. فکر میکنین فاطمه خانم قراین عزیزم قابیل به چی حسادت کرد؟ خب باز فاطمه خانم بابایی هم میگن قدرت طلبی و حسادت. مثلا هابیل قدرتی بهش داده بود خدا که قابیل بهش حسادت کرد. سلام عرض ادب زهر خانم، زهر سادات خانم عزیز، خب الان خوبه؟ صدام بریده بریده نمیاد، فقط یه وقت هستم یه وقت نیستم، اینجوریه؟ خب فاطمه خانم میگن دعوای هابیل و قابیل هم همین بوده، جانشینی پدرشون بوده. خانم یکتا میگن یعنی جانشینی پدرشون، که حالا باید ببینیم جان پدرشون چی کار میکرده که اینا اون جانشینیه چه اهمیتی داشته. خانم سفری گفتن که احساس نیاز کردن که داستان هابیل و قابیل رو دقیق تر بشنوم، خدا رو شکر. خب الان که عالیه، جایگاه برتری داشت هابیل، همون باید ببینیم که هابیل چه جایگاهی داشت واقعا. و خانم بابایی گفتن اینطور که من شنیدم دو تا فرشته بودن که قرار بود که به همسری این دو در بیان. خب بقیهش فاطمه خانم جان بقیهش چی بوده؟ خب که یکی زیباتر بوده، بعد لابد زشتر رو دادم مثلا به قابیل، بعد قابیل ناراحت شده اینا. خب خوبه، همینجا شما میتونید بگید منم شروع کنم دیگه، میترسم دیر شروع کنم نرسم. بچه ها اگه دوست داشتید صحبت کنید فقط کافیه که دست عزیزتون و قشنگتون رو بیارید بالا، بعد من شما رو میبینم و بعد من شما رو روشن میکنم. خب خدا رو شکر خاله جان ممنون، الحمدلله شده که صدا خوب باشه. خب ببینید بچه ها ماجرا چیه؟ ماجرا سر اینه که میخواییم اون تقابله رو عنوان کنیم. خداوند یک شرایطی ایجاد میکنه و یک انسان، یک موجودی رو که قراره در ماده زندگی کنه، ویژگی ارض، الارض ماده بودنشه، یک موجودی رو که قراره که اون محل زیستش رو و محل زندگیش رو و بستر زندگیش رو ماده قرار بده، عنوان میکنه که من میخوام اون رو خلیفت اللهش کنم و عنوان میکنه که من میخوام اون رو به اصطلاح صاحب امضای خدا کنم. یعنی شما میگی خلیفت الله، مثلا میگی جانشین مدیره، جانشین وزیره، جانشین مثلا فلان سرداره، یعنی چی؟ یعنی صاحب امضاست، امضای او امضای مثلا مدیره. خدا میگه من میخوام خلیفت الله در زمین ایجاد کنم، یعنی کسی که صاحب امضای خدا بشه. کی صاحب امضای خدا میشه؟ یعنی کی میتونه مثل خدا امضا بزنه و همون اندازه امضاش هم به اصطلاح جایگاه داشته باشه؟ کسی که بتونه اسماء و صفات خداوند رو در عالم تجلی بده و بتونه اون همون افعال رو در عالم به اصطلاح اون وجودش طوری باشه که اون اسماء خدا به واسطه وجود او در عالم تجلی کنه و در عالم کار کنه و در عالم فعلیت داشته باشه. خب نه فاطمه خانم قرایان فقط پیامبر نی، انسانه. خدا داره در مورد انسان صحبت میکنه، متوجه این؟ پیامبران مصداق تامش هستن، یعنی پیامبران کسانی هستن که حتما اینجوری هستن، ولی اینطوری نیستش که مقام خلیفت اللهی فقط مال انبیای الهی باشه و از دسترس انسان‌ها به دور باشه. یادتونه بچه‌ها یه دفعه در مورد انسان کامل سر کلاس صحبت کردیم، گفتیم انسان کامل کیه؟ آها خانم فاطمه خانم میگن هر انسانی که این ویژگی‌هایی که گفتیم داشته باشه. بچه‌ها یادتونه گفتیم انسان کامل کیه؟ گفتیم انسان کامل اینه که تمام ظرفیت خودش رو، تمام اون ظرفیت و استعدادهایی که خدا براش قرار داده رو در مسیر الهی شکوفا کنه و به صلاح اون صورت و مخرج کسرش یکی باشه. یادتونه ما اینو گفتیم انسان کامل اونیه که صورت و مخرج کسرش یکی باشه. مثلا فرض کنید که اگه ظرفیتش 10 تاست، مثلا مخرج کسرش 10، صورتش هم 10 بشه 10 دهم. اگر مثلا مخرجش یکه، صورتش هم یک بشه، بشه یک یکم. خب فاطمه خانم علی بیگی فرمودن انسان کامل کسی که تمام ظرفیتش آفرین، تمام ظرفیتش رو پر کنه. دیدین پس چه جوری میشه که بعضیا مثلا هم نشین پیامبر میشن؟ ما که هیچ وقت قد پیامبر نمیشیم، فقط کسایی هم نشین پیامبر میشن که صورت و مخرجشون رو یکی کرده باشن و اینا در اندازه های مختلفی هستن. یعنی همشون مثلا همه بی نهایت بی نهایت همشون رو که مثل پیامبر پر نکردن که، یکی مثلا دو دومه، یکی سه سومه، یکی چهار چهارمه، یکی پنج پنجمه، یکی ده دهمه، یکی بیست بیستمه. چون آدم ها در ظرفیت های مختلفی هستن، مهم اینه که اون آدم تمام اون ظرفیت و اون استعداد و توانی که خداوند برای رشدش و برای انسان بودنش بهش داده و تا اون مدت اونو داشته، اون رو در خودش به اصطلاح شکوفا کنه و به فعلیت برسونه. نخوام صفحه جان، صورت با توجه به مخرج مهم میشه. و ببین اینکه صورت و مخرجش یکیه، وقتی شما تبدیل به عدد صحیحش میکنید، عدد صحیحش چی میشه؟ مثلا ده دهم عدد صحیحش چیه؟ بیست بیستم، سی سیم، چهار چهارم، پنج پنجم، در نمیدونم صد صدم، عدد صحیحش، عدد صحیحشون چی میشه؟ یک. آفرین، میشه یک. یعنی جالبه مثلا صد صدوم هم عدد صحیحش یکه، ده دهم هم عدد صحیحش یکه، چهار چهارم هم عدد صحیحش یکه. اونش انسان کامل. به خاطر همین همشون در کنار، همین یکی ها در کنار هم قرار میگیرن، همه در کنار پیامبر قرار میگیرن. چون پیامبرم درسته صورت و مخرجش خیلی از ما بزرگتره، ولی عدد صحیحش یک میشه دیگه. خب بعد به خاطر این اینا رو مثلا میگه اگه میخواین همنشین پیامبر باشین اینجوری کنید، اگه میخواین همنشین پس خود میشه همنشین پیامبر بود؟ مگه نباید آدما برای همنشین پیامبر بودن قد پیامبر باشن؟ میگه نه، تو که نمیتونی قد پیامبر بشی آخه، پیامبر خیلی بزرگ بوده، ولی خدا هیچ وقت همنشین پیامبر شدن رو به روی ما نبسته. گفته که ببین یه ویژگی پیامبر داشته، اونم اینه که صورت و مخرجش یکی بوده، یعنی هر اندازه توان داشته همه اونها رو به فعلیت رسونده. تو هم هر توانی که داری اونو به فعلیت برسون. خب خانم ببینم اینجا این رفتش بالا، خانم مهمانمون فهموندن که مخرج ها چطور تعریف میشن با تولد هر فرد، مخرج مشخصی برای هر کسی وجود داره یا عددش اکتسابیه. خیلی سال خوبی بود. ببینید عزیزم، مخرج ها اینجوری تعیین میشن که آدم ها با یه توانهایی و با یه ظرفیتی و با یه استعدادی در یک خانواده‌ای در یک شرایطی به دنیا میان. منتها اون چیزی که خیلی مهمه، خب اون چیزی که خیلی مهمه اینه که آدم ها محدود نیستن. یعنی اینجوری نیستش که با اون مقداری که مثلا اگه پنج به دنیا اومده قراره تا مردنش هم همجور عدد پنج بمونه. نه، آدم ها به میزانی که اون مخرجشون رو پر میکنن، یعنی توانهاشون رو استفاده میکنن و شکوفا میکنن، خداوند توانهای بیشتری بهشون میده. یعنی چه بسیار آدمایی که مثلا با عدد پنج، مثلا دارم میگم با مخرج پنج به دنیا اومدن، اونو پر کردن، پنج پنجم شدن، ولی هنوز عمر داشتن در عالم. به خاطر همین 6 شدن، 7 شدن، 8 شدن، 10 شدن، 20 شدن، 50 شدن، 100 شدن، 1000 شدن، 2000 شدن، میلیون شدن. بعد مثلا با 1 میلیون در 1 میلیون مثلا از دنیا رفتن، بازم پر کردن، هی بزرگ شدن و باز خدا بزرگترشون کرده، بعد هی اونا رو فعلیتشون هم از خدا بزرگترشون کرده، بعد بازم خدا بزرگشون کرده، بعد بازم خدا. اینجوریه. یعنی اگر یه وقت تو ذهنتون اینجوری تداعی میشه که آدمایی که پنج به دنیا میان با پنجم میمیرن، نه نه اینطوری نیست. یادتونه ما سعی کسه فهم قرآن با بچه های دفعه بادکنک آب کردیم، گفتیم مثالش مثال خوبی نیست، ولی چجوری مثلا یه بادکنکی که همینجوری که توش آب میریزه این هی بزرگ میشه؟ انسان ها به میزانی که توانهاشون رو شکوفا میکنن، به میزانی که به اصطلاح اون توانهایی رو که خدا بهشون داده، اون ظرفیتی رو که خدا بهشون داده، در مسیری که خدا بهشون گفته و یادشون داده و انبیا دارن یادشون میدن، اونجا استفاده میکنن، بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشن. ببینم من تونستم جواب شما رو بدم، یعنی تونستم شما رو راضی کنم. اگر سوالی هست باز بپرسید. خب فاطمه خانم بابایی گفتن ممکن انسان صورتش از مخرجش بیشتر بشه، نه دیگه، به معنی که صورتش بیشتر بشه مخرجش هم بیشتر میشه، تو مثالی که توضیحی که گفتم برای میهمان عزیزمون. یعنی همین که میای اونو بزرگش میکنی، یعنی آدم اول مخرجش بزرگ میشه بعد صورتش بزرگ میشه، یعنی اول توانهای تو بزرگتر میشه بیشتر میشه، بعد که بیشتر شد تو میتونی صورتتو بزرگ کنی. متوجه شدین خانم فاطمه خانم بابایی عزیزم؟ یعنی به معنی که به 5/5 برسی سری مخرجت بزرگ میشه، مثلا اصولا هم یه دونه یه دونه بزرگ نمیشه، یعنی به معنی که تو بتونی تمام توانها تو به شکوفایی برسونی تو مسیری که خدا بهت آموزش داده، یهو 10 برابر بزرگتر میشی، یهو 5 میشه 50، بعد یا صورتت برسونی به 50، بعد یهو که 50 شدی یهو میشی 500، یهو 500 که کامل کردی میشی 5000، بعد میشی 50000. اینجوری، یعنی اول مخرج بزرگ میشه بعد صورت بزرگ میشه. خب فاطمه خانم قرایان گفتن که آها جواب دادن، بعد به من گفتید که صدام رفته بوده، الان صدا دارم. بعد جلسه تا ساعت چنده؟ تا ساعت 6. بعد خانم بیگدلی فهمونه صدا گاهی قطع میشه. مخرج میشه ظرفیت؟ بله، مخرج میشه ظرفیت، توانها، استعدادها و اون فضلهایی که خداوند به انسان داده، اون ویژگیهایی که به انسان داده، مثلا قدرت فهمش، قدرت به اصطلاح درکش و اون که انسان میتونه تفکر فعال داشته باشه، انسان میتونه حقایق عالم رو بفهمه، اینا ویژگیهای انسانه، اینا ظرفیت انسانه و انسان اگر از این ظرفیتش، این ظرفیتی رو خدا بهش داده کاملش کنه، بعد خدا اینو بزرگترش میکنه، بعد خیلی بیشتر تر میتونه بفهمه، بعد خیلی بیشتر تر میتونه حقایق عالم رو فهم کنه و طبق اونا زندگی کنه. مثلا اگه یه آدمی 3 حقیقت رو تو عالم فهمید و مطابق اون زندگی کرد، خدا 30 دیگه بهش نشون میده، بعد اگه اون 30 هم فهمید باش زندگی کرد، 300 دیگه بهش نشون میده. اینجوریه میشه، این شکلی میشه ظرفیت ها. خب بعد بله تا بی نهایت. فاطمه خانم یادته سوره ملک خوندیم تو جلد 1 فهم قرآن، گفتیم انسان میتونه بی نهایت حیات رو تجربه کنه، خدایی که خالق موت حیاته، موت و حیاته، یعنی خدایی که هی تو رو از اون گذشته میبره به سمت، یعنی فضلها تو اضافه تر میکنه و اون ظرفیت کوچیکترت میمیره و تو رو بزرگتر میکنه، تو رو به ظرفیت‌های بزرگتر زنده میکنه. یادتونه سوره ملکه؟ بعد خب تا اینجا دیگه سوالی نیست؟ نه هستش هنوز با توجه استعداداتشون. خب آدرس دارین میدین؟ خب مهمون عزیزمون گفتن که چطور عدد وضعیت معلوم و عدد وضعیت معلوم و اکنون رو بشناسیم که بخوایم به یه وضعیت مطلوب برسیم، از کجا بفهمیم که چطور باید به وضعیت مطلوب برسیم؟ خیلی سوال خوبی بود. ما یکی از ما اصلا کلاس نوجوانمون کلاس چیه؟ کلاس فهم قرآنه. خداوند توی قرآن میاد وضعیت‌های نامطلوب رو به ما معرفی می‌کنه، وضعیت‌های مطلوب رو به ما معرفی می‌کنه، بعد خداوند یه قوه تفکر و تعقل به ما داده که ما به راحتی می‌تونیم. و جالب از این جالبم اینجاست که خداوند وقتی توی قرآن مطلوب‌ها و نامطلوب‌ها رو معرفی کرده، خیلی سوال خوبی شد برای ورودمون به همین جریان حق و باطلی که اون ابتدا با هم دعواشون شد، یعنی با هم درگیر شدن و با هم مواجهه داشتن. خدا شاخص میده، میگه مثلا نامطلوب های همچین ویژگی ها و یه همچین مشخصاتی دارن، مطلوب های همچین ویژگی ها و یه همچین مشخصاتی دارن، بعد ما میتونیم خودمون رو با اون شاخص ها که بهش میگیم میزان تطبیق بدیم، ببینیم که چقدر به مطلوب قرآن نزدیکیم یا چقدر نامطلوب قرآن نزدیکیم. و بعد اگه دیدیم که مثلا ای وای من چقدر به نامطلوبه نزدیکترم، چه کار کنم؟ میبینی به به دوباره میری قرآن میخونی، میبینی که یه سری امرهایی به تو کرده، یه سری نهیهایی به تو کرده و توی اون امر و نهیها بهت مسیر داده برای اینکه تو بتونی توی اون مسیر خودتو از وضعیت نامطلوب به وضعیت مطلوب برسونی. خیلی چیز پیچیده ای نیست. خب خانم آهان خانم قرایان هم جواب دادن، گفتن که به نظرم باید خودمون و محیط اطراف، یعنی حقایق عالم و خدا رو بشناسیم و با توجه به اون شناخت میفهمیم که در چه جهتی باید ظرفیتمون رو بالا ببریم. در هر صورت میدونید که خودشناسی مهمه، میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی انسان باید حتما بتونه توانهاش و موقعیتهاش و شرایط خودش رو بشناسه تا بتونه که به اصطلاح اونها رو شکوفا کنه. بابت صداهای محیط ازتون عذرخواهی میکنم، واقعیت من تنها جایی که آنتن میده یه فضای بیرون از ساختمونه و من مجبورم که اینجا بشینم برای اینکه بتونم به نت وصل باشم. به خاطر همین احتمالا شما با صداهای عجیب و غریبی اینجا مواجه میشین، من پیشا پیش عذرخواهی میکنم. خب حالا میخواییم بریم سر اون ماجرا اولیه. گفتیم که بچه ها شما ها گفتین حسادت و این حرفا، نفع، ضرر، حسادت، گفتیم همه اینا یه موضوع میخواد و ما باید ببینیم موضوعش چی بوده. خب وقتی که خداوند میفرماید که من میخوام یه موجود مادی رو در یک به اصطلاح عالم مادهی، حالا نه البته موجود مادی تمام، مثلا فرشتگان شاید این قسمتش براشون توی پرده و ابهام بود، به خاطر همین سوال کردن تا از ابهام خارج شن. فرشته سوال نمیکنه که بخواد خدا رو مورد سوال قرار بده، فرشته سوال میکنه تا ابهام خودش برطرف بشه. گفتن که چجوری میشه یه موجودی که ماده و محدوده در، یعنی میدونن کسی که در ارض زندگی میکنه به خاطر اینکه ظرف و مظروف با هم به اصطلاح چیز دارن، سنخیت دارن. شنیدین که شما ها بچه ها میدونید قانون سنخیت ظرف و مظروف این جزء بدیهیات عالمه. پس کسی که در ارض زندگی میکنه باید حتما از جنس ارض باشه، یعنی کسی که در ماده زندگی میکنه باید از جنس ماده باشه. بعد گفتن که چجوری میشه که کسی که ماده است و داره در ماده زندگی میکنه بخواد تمام اون صفات خدا و اون همه اسماء و صفات خدا رو تجلی بده. براشون خیلی عجیب بود، خیلی براشون مثلا سوال بزرگی بود. خدا پاسخشون رو داد که بعد اینو ما با بچه ها سر کلاس هم یه تمرینی داشتیم، گفتیم که خدا بهشون گفتش که انسان یه موجودیه که تمامه، چون نگفتن که خب ما تو عالم ملائکه هستن، نحن نسبحه به حمده که منو قدس لک، یعنی یه ملائکه‌ای هستن که اونا میتونن چون بی خطان بی اشتباهن، عقلن، مجردن، به اصطلاح تو محدودیت و بند و بست ماده نیستن، اینا که شاید بهتر بتونن این مقام خلیفت اللهی رو عملی کنن. خدا گفتش که نه، این انسان ویژگیش اینطوریه که نسبت به ملائکه اینه که تمام اسماء الله رو میتونه به تجلی برسونه. به خاطر همین علم الادم الاسماء کلهاش کرد، بعدش هم به آدم گفتش که اسماء رو به ملائکه انبا کن. بعد ملائکه دیدن که حتی اون ملائکه خیلی خیلی به اصطلاح کلاس بالا هم دیدن که بالاخره یه سری از اسما رو ندارن، چون تنها موجودی که تمام اسما و صفات خدا رو میتونه انبا کنه آدم هست، انسان هست، آدم هست. آدمی که البته میگیم یعنی جنس انسان، جنس آدم میتونه اینو داشته باشه. بعد خب خانم یکتا میگن میشه راجع به اسمایی که فرشتان ندارن بگین؟ ببینید من نمیدونم فرشتان چه اسمایی رو دارن چه اسمایی ندارن، ولی بالاخره اون چیزی که مهمه این که اونا کیا چیا رو دارن و کاریشون نداریم، ولی مهم اینه که انسان همه رو داره. و وقتی که انسان بشه، گوش کنید میخوام اون نکته اساسی رو بگم، وقتی که انسان بشه نایب منابه به اصطلاح خدا، بشه خلیفت الله و توان اینو داشته باشه که تمام اسماء الله رو بروز بده و به تجلی برسونه، یه به اصطلاح مطلب مهمی داره. خب سوال اینه چه انسانی میتونه، یعنی اون مسیری که ما بتونیم اسماء خدا رو در خودمون محقق کنیم، شکوفا کنیم، انگار توان انسان و ظرفیت انسان توانایش اینه که میتونه تمام اسماء الله رو شکوفا کنه در خودش. خب چه انسانی میتونه این شرایط رو داشته باشه؟ اون انسانی که ذیل ولایت خدا خودش رو قرار بده. ببینید دارم میرم سراغ اصل مطلب ها. اون انسانی که خودش رو ذیل ولایت خدا قرار بده. یعنی کی ولی او باشه؟ خدا ولیش باشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله ولی الذین آمنوا، الله ولیش باشه. ولی یعنی چی؟ ولایت یعنی چی؟ بچه ها میتونید در مورد ولی و ولایت یه چیزی به من بگید؟ ولی یعنی کی؟ یعنی مثلا شما ولی دارین، تحت ولایت هستید، یعنی چی هستید؟ یعنی چه جوری هستید؟ خب خانم صفایی میگن سرپرست، فاطمه خانم علی بیگی هم میگن سرپرست. سرپرست یعنی چی؟ خانم یکتا میگن صاحب. صاحب و سرپرست یعنی چی بچه ها؟ یعنی همه کاره. همه کاره یعنی چی؟ بچه ها یه چیزی بگید که، یعنی مثلا شما اگر الان پدر و مادرتون، مهمانمون میگن مربی، مربی میتونه ولی باشه، ولی ولی به معنی مربی نیست. خانم هاشمی یه چیزی نمیشتن، نمیدونم یعنی چی. خانم سفری گفتن کسی که مسئولیت ما گردنشه. خانم زهرا تفضلی گفتن مراقب. مراقبم معنی ولی میتونه مراقب باشه، ولی مراقب الزاماً ولی نیست، اون خصوصش چیز مطلقه. حتما ولی مراقبه، ولی الزاماً هر مراقبی ولی نیست. سرپرست نه. میخوام بدونم که شما تعریفتون از ولی چیه. ببینید مثلا پدر و مادر شما ولی شما هستن، با توجه به ولایت پدر و مادرتون میتونید ولی رو معنی کنید؟ فاطمه خانم قرایا میگن کسی که وظیفه داریم به حرفاش عمل کنیم تا حفظ بشیم. آها خوب شد، آفرین. یعنی این کسی که یه امرهایی داره، درسته فاطمه خانم؟ حرفاش یعنی امر و نهیاش دیگه، یه امر و نهیایی داره. مثلا شما میخوای بری مثلا چه میدونم مسافرت، یا تو ازن تنهایی میخوای بری، مثلا تنهایی میخوای بری خونه مامان بزرگت، بعد از مامان بابات اجازه بگی من اجازه دارم تنهایی مثلا این مسیر رو تنها برم، یا مثلا من اجازه دارم مثلا با دوستان برم مسافرت. دیدین مثلا مدرسه میگه که رضایت، مثلا میخواد ببرتتون اردو، یه رضایت نامه میده میگه اینو ولیتون باید امضا کنه، بعد مثلا پدر مادرتون باید امضا کنن. خانم آزادی میگن رهبر. نه، ولی به معنای رهبر نیست. رهبر میتونه ولی باشه، ولی معنی ولی الزاماً رهبر نیست. اطاعت کردن، فکر کنم خانم قاسمی منظورشونه که یعنی ولی یعنی که ما از او اطاعت کنیم. آره اطاعت خوبه، ولی حتما امر و نهی رو بیارید، بگید از امر و نهی او، امر و نهی اونو اطاعت کنیم و بهش عمل کنیم. مهمانمون میگن کسی که حرفش حجته. نمیدونم در مورد حجت بودن حرفش چطور بگم، چون ولی ناظر به اینکه حتما حجتم، چون با واقعیت داریم با ولیهایی که داریم حالا و بالفعل داریم باشون زندگی صحبت داریم صحبت میکنیم، ممکنه که حجت هم نباشه، ولی مثلا پدر ما ممکنه که توی مسیری، توی پدر مادرم، توی چیزهایی خیلی هم کلامشون حجت و مستدل نباشه، ولی بخاطر چون ولیان باید ازشون اون حرف شنویه رو داشته باشیم. چون داریم با بچه ها با پدر و مادرشون مثال میزنیم، یه مثالی بزنیم که به اصطلاح پاسخهایی میدیم که بخوره به پدر و مادر. خب خانم زینب آزادی میگه ولی صلاح ما رو میدونه. بعد فاطمه خانم علی بیگی میگن گوش کردن به حرفاش. آهان گوش کردن. ببینید پس ولایت میره توی گوش کردن، میره توی اطاعت کردن، میره توی حرف شنوی، میره توی اینکه تو باید ببینی اون چی میگه، تو همون کاری رو که اون میگه انجام بدی. درست شد که گفتیم مثلا باباتون ولیتونه، مادرتون ولیتونه. به به فاطمه سادات خانومم تشریف آوردن. از شما فاطمه سادات مکه هستین الان؟ فهمدن کسی که خیر ما رو میخواد و میخواد کمکت میکنه تا به بیراه نری. ببینید الزاماً ولی اینجوری نیستش که خیر ما رو بخواد، الزاماً ولی اینجوری نیستش که کلامش حجت باشه، چون ما توی قرآن اینم داریم که اولیاء هم طاغوت. اصلا بحث دعوا سر ولایته، یعنی شیطان هم میخواد ولی باشه و یه عده شیطان رو ولی خودشون میگیرن. به خاطر همین من دارم یه جوره چیز تعریف میکنم ولی رو، دارم یه جوری تعریف میکنم که بعدا شما بتونید با هر دوش بخونید. به خاطر همین میگم که ولی اونیه که میگم ولی اونیه که به اصطلاح امر و نهی داره و اون کسانی رو که تحت ولایتش هستن رو میخواد که ولایت میخواد که امر و نهیش رو انجام بدن. درست شد؟ خب پس دیگه حالا بحث خیلی، حالا شما ولی خوبا رو چون دارید میبینید، مثل فاطمه سادات خانوم، مثل زهرا سادات خانوم، اینا ولی خوبا رو میبینن میگن صلاح ما رو میخواد، نمیدونم خوشبختی ما رو میخواد، من قبول دارم. اینا ولی خوبه، ولی درست همینه که شما میگید، کسی که صلاح ما رو بهتر میدونه، اینا ولی خوبان. خب بعد الان که صدای من هست، اون موقعی صدام رفته بود، آره الان که هستم. خیلی خوب، پس بچه‌ها متوجه شدید پس ولایت، ماجرای ولایت چیه؟ ماجرای ولایت اینه که کسی که ولی میشه میخواد بقیه زیر پرچم او زندگی کنن، میخواد که بقیه امر و نهیای اون رو عمل کنن، یعنی او به اصطلاح دستور میده و طبق دستور او زندگی میشه. حالا میخواد مثلا و اصولا هم اونی که ولی میشه میخواد چیکار کنه؟ میخواد مثلا یه تمدنی و یه سبک زندگی و یک سیستم به اصطلاح و یه نظام زندگی میخواد چیکار کنه؟ میخواد تموم میشه ایشالله عزیزم. آره این دفعه این دختر ما که همیشه قرار بود پنجشنبه ها یه روزی بیاد سر کلاس، الان سر کلاسه، خیلی حوصله‌اش زود سر رفته عزیزم. خب درست شد؟ پس ولی میشه کی؟ ولی میشه اون کسی که یه سری دستورالعمل میده برای زندگی کردن، همه شونات زندگی رو هم میخواد در نظر بگیره، یعنی اقتصادش، آموزشش، نمیدونم خانوادهش، نمیدونم نظامیش، روابط اجتماعی، سیاسی، برای همه اینا یه سری دستورالعمل میده، یه سری برنامه میده. بعد از اون کسانی که اولیای خودش هستن، یعنی کی؟ یعنی اونایی که ولایتش رو قبول کردن، میخواد که اون رو چیکار کنه؟ اجرا کنه. حالا میخواد از یه مثلا بابا بگیر که مثلا فرض کنید که تو خانواده بابا ولیه، بعد هیچکی صدا نداره، چون فاطمه خانم بابایی گفتن صدا نداد، صدا دارید؟ فاطمه خانم قرائیان گفتن نه، ولی من خب یه نفرم داشته باشه، یعنی اشکال از من نیست، چون من اختلال که ایجاد میشه توی نتم بلنگوم خاموش میشه و منو هم به هم آلارمم میده، میگه که تو نیستی، یعنی تو الان توی کلاس نیستی، ولی الان به من هیچ آلارمی نداده و من بلنگوم روشنه. خب بچه‌ها جاهاتون رو جابجا کنید، یه وقتی ممکنه یک قسمتی، الان مثل من که اومدم در پر صدا ترین قسمت خونم رو نشستم، چون فقط همینجا چیز داره، آنتن داره، تکونم بخورم آنتنم میره. خب درست شد بچه‌ها؟ معنی ولایت رو الان همه متوجه شدن؟ مثلا دیدین که شما مثلا هر خونه ای قوانین خودشو داره، مثلا شما میبینید که حتی خونه داییتون میرین، خونه عموتون میرین، با اینکه مثلا مادر شما با دایی شما خواهر بردنن، یا خونه عموتون میرید مثلا پدر شما با عموی شما دو تا برادرن، ولی شما میبینید که قوانین خونه ها با هم فرق داره، اون سبک زندگی ها با هم متفاوت میشه. یعنی اون نظام ولایت تو هر خونه ای حالا یه سبک زندگی برای خودش میده، بعد یه ذره میای بالاتر مثلا میری توی اون جامعه و همینطوری هی مرحله به مرحله ولایت رو ما تجربه میکنیم. میخوام بدونم معنی ولایت براتون جا افتاد تا برم قسمت مرحله بعد بگیم خب حالا دعوا سر چیه. خب مهمونمون گفتن که مقبولیت از شروط ولایت نیست، یعنی مثلا پدری که میدونیم داره اشتباه میگه در موضوع خاص قبولش نداریم، بازم باید اطاعت کنیم. اونجا قرآن گفته که باید احسان کنید، یعنی که اگر میبینید که پدر شما، چون پدر که ولیه، ولایتش که حالا چرا توی شرایط خاصی ولایت پدر ساقط بشه ها، ولی ولایت پدر زمانی ساقط میشه که حاکم شرع اونو اعلام کنه، یعنی اونجا حاکم شرع یعنی حاکم حکومت دینی ولایت شما رو میپذیره و توی اون موضوع خاص مثلا ولایت پدر ساقط میشه، ولی اینجوری نیستش که چیزی باشه که مثلا ما خودمون بخوایم این کارو انجام بدیم. و توی اون مرحله‌ای که اون مسئله ولایت، توی مسئله خاص، ما باید احسان داشته باشیم با پدر مادر، نباید باشون بد برخورد کنیم. خب ساجده خانم گفتم ولایت همون قانون میشه. ولایت قانون نیست، ولایت شبیه به ولی، شبیه به قانون گذار میشه، یعنی قانون گذاری میکنه. ساجده جان الان درست شد؟ قانون گذاری میکنه و میخواد که اونا برن تحت نظام قوانین او زندگی کنن. خب خوبه تا الان ولایت درست شد؟ حالا میبینیم که وقتی که، حالا چی میشه وقتی که خدا میگه که آقا من میخوام یه موجودی خلق کنم که او بشه خلیفت الله، یعنی اون انسانه رو قابلیت بهش میدم که اسماء و صفات من رو تجلی بده، و اگر یک انسانی اسماء و صفات خدا رو تجلی داد، اون حتما صاحب امضای ولایت خدا هم میشود دیگه. یعنی اینو هم ملائکه فهمیدن، هم غیر ملائکه فهمیدن که حالا جناب ابلیس باشه، اونم اینو متوجه شد. میگه که اون آیه ولایت چی میگه؟ آیه‌ای که میگه خدا و رسولش و مؤمنینی که به اصطلاح این ویژگی رو دارن، و انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، درسته؟ یقیمون از صلات، نماز رو اقامه میکنن، و هم یه بعد توی زکات میدن، و یه اتون از زکات، و هم راکعون. یادتونه بچه ها بهش میگن آیه ولایت؟ یه هم میبینی یه آیه نازل میشه، آیه ولایته، یه ها خداوند میاد چیکار میکنه؟ میگه که درسته که الله ولی و الذین آمنوا هست، ولی یه کسانی هستن رسول خدا و الذین آمنو، هایی که یقیمون از صلات، یعطون از زکات، و هم راکعون، هایی هستن که اونها هم چون کاملا تحت ولایت خدا هستن، به خاطر همین اونها هم ولی شما هستن. انما ولی، یعنی این مقام ولایت هم اون انسان کامل دریافت میکنه و ولی میشه، و او هم ولی میشه، اونم از جانب خدا به صلاح ولی میشه به امضای خدا. و آدم ها و حتی بعضن همه هستی باید فرمان اونو و امر اونو اطاعت کنن. اینجا شد محل دعوا بچه ها. اصلا شیطان تا قبل از این مشکلی با ولایت خدا نداشتا. ببین خام سفری جان، الذین آمنو، هایی که ویژگی های خوبی داشته باشن، نه همه آدما، همه آدما نه. البته میگم خداوند میاد توی خود شریعت ولایت رو به یه سری آدم های معمولی میده، مثل پدر و مادر. یعنی پدر و مادر، اصلا ما با پدر و مادر ولایت پذیر رو تجربه میکنیم که اتفاقا آدم های معمولی هستن و ویژگی های ولی خدا رو ندارن، ولی ولی ما هستن، و ما اونجا اونو تمرین میکنیم. و ما اگه تمرین نکنیم، با پدر و مادرمون ولایت رو تمرین نکنیم، بعدن نمیتونیم. خب خانم مهمانمون گفتن که، البته من سوال شما رو پاسخ دادم مهمان عزیز، که فهمیدین که مقبولیت از شروط ولایت نیست. گفتم که اولا من ولایت رو عام معرفی کردم، گفتم ولایت یه طوریه که شیطان هم اون رو برای اولیای خودش به اصطلاح قرار میده، و اولیای شیطان ولایت شیطان رو قبول میکنه. پس حالا نمیدونم مقبولیت از نظر شما چه نوع مقبولیتیه، مقبولیت حق یا نه. ولی بعد گفتید یه پدری که اینجوریه، اونم گفتم، حالا ایشالا صوتو میذارم، صوتو گوش کنید. خب سلام دوباره محضر فاطمه سادات خانم احمد خانلو از مکه مکرمه. درست شد بچه ها؟ گفتم پس دعوا از کجا شروع شد؟ دعوای شیطان البته با انسان، و یعنی ملائکه پذیرفتن. ملائکه وقتی که گفتن که خدا بهشون گفتش که آخه این ویژگی موجودی که میخوام جدیدن خلق کنم. سلام بروی ماهت فاطمه سادات عزیزم، خیلی ما رو دعا کن، خیلی یاد ما باش، و ممنونم از بابت اینکه به یاد ما هستی و ما رو دعا کردی و ما با تو قدم زدیم مکه و مدینه و کیف کردیم. ممنونم عزیز دلم، ممنونم. خب درست شد؟ پس چی شد بچه ها؟ چی شد ماجرا؟ ملائکه وقتی که فهمیدن که انسان یه موجودیه که چون اونا اهم فرض یعنی برتری رو بر موجودات عالم به چی میدیدن؟ به این میدیدن که کی بیشتر از کی اسما و صفات بیشتری رو در عالم از خدا تجلی میده. ملائکه دیگه شهوت و غضب و ماده و نمیدونم حسادت و این چیزا که ندارن، که اونا بر اساس حقایق عالم به اصطلاح برتری هایی رو که در عالم میخوان به اصطلاح فهم میکنن، برتری هایی که فهم میکنن بر اساس حقایق فهم میکنن. وقتی که اونا فهمیدن که این موجودی که خدا میخواد خلق کنه یه موجودیه که بیش از اونها اسماء خدا رو تجلی میده و اون شاخصشون در برتری موجودات تجلیه، یعنی بیشترین اسما از خدا را تجلی دادن است، چی شدن در مقابل آدم؟ چی کار کردن وقتی خدا به اصطلاح خلقش کرد و اسماء الله رو بهش انبا کرد و اون آدم هم همه اون اسماء الله رو به ملائکه انبا کرد و یعنی خدا علمش کرد، خدا تعلیم کرد اسماء الله رو به آدم و آدم اون رو به ملائکه انبا کرد، یعنی به ملائکه نشونش داد. ملائکه چیکار کردن بچه ها ملائکه چیکار کردن وقتی که اینو دیدن؟ سجده کردن. آفرین. سجده کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه پذیرفتن، یعنی ملائکه پذیرفتن، ملائکه برتری انسان رو پذیرفتن و برای اینکه انسان، حالا ما وقتی که سوره های قرآن رو میخونیم متوجه میشیم که اون پذیرششون و اونا، چون اونا که از ذیل ولایت خدا که خارج نمیشن، درسته؟ خدا بهشون گفتش که سجده کنید، ای ملائکه سجده کنید با آدم. اونا سجده کردن یعنی چی؟ یعنی هم انسان رو پذیرفتن، بعدش هم اینا متوجه شدن که انسان این توان رو بالقوه داره، بالفعل نداره. البته انسان‌هایی که تمام اسماء الله رو بالفعل تجلی میدن هم خدا به ملائکه نشون داد، یعنی خدا اینجوری نبودش که به ملائکه فقط قوه نشون بده، خداوند انسان‌های بالفعل رو هم به ملائکه نشون داد. آیاش کجاست؟ اونجاست که خدا به حضرت آدم میگه که من وقتی میخوام توبه کنم، وقتی میخوام یعنی توبه کنم یعنی به تو رو کنم، ای خدا چی بگم؟ مثلا چه اسمایی رو صدا کنم؟ چه جوری با تو حرف بزنم؟ که مثلا حالا اینا دارم چیز میگم، مدل اون چوپونه میگم که حضرت موسی دیدتش، میگه مثلا انگار که میگه چجوری بگم خدا دلتو به دست بیارم، چه اسمایی بیارم دلتو به دست بیارم؟ میگه که و تلقا آدم من ربهی کلمات، که خدا حضرت آدم وقتی میخواست خدا ویژه بهش نگاه کنه یه کلمه هایی رو خدا یادش داد، اون کلمه ها رو میگفت. اون کلمه ها پنج تنن، یعنی پنج تن رو خداوند به ملائکه نشون داد. پنج تن تمام اسم الله رو بالفعل تجلی دادن، ولی من و تو بالقوه داریم، یعنی ما در وجودمون این توان رو ما هم داریم که اسماء خدا رو به تجلی برسونیم مطابق ظرفیتمون، ولی بالفعل در ما نیست. خب حالا اون سجده ملائکه بچه ها ماجراش چی بود؟ مثلا سجده خالی بود؟ مثلا حالا مثلا ملائکه بپذیرن که چی؟ بعدش که چی؟ بچه ها هیچ وقت حالا براتون سوال نشده بود بعدش که چی؟ اصلا ملائکه باید چی سجده کردن؟ خدا باید چی بهشون گفت چرا سجده کنین؟ چرا؟ سجده به چه درد میخورد؟ که چی؟ براتون سوال نشده بود؟ فاطمه خانم گفت براتون سوال نشده بود. حالا الان براتون سوال شد بچه ها، من تونستم براتون تحریکتون کنم سوال شه. بعدش که چی؟ نه خام سفری دنبال این نبود خدا الزاما ببینه کی هستن، چون ملائکه معلومه همشون سجده میکنن. ملائکه به اصطلاح خداوند ملائکه رو تعریف میکنه در قرآن، میگه ملائکه کسانی هستن که هرگز از امر خدا تخطی نمیکنن. نه هیچ کدوم از اینا نیست. نه نه هیچ کدوم از اینا نیست. ملائکه سجده کردن، یعنی اینکه خدا بهشون گفتش که دیدی این انسان خلقش کردم، این انسان میره توی زمین، این اسما رو بالقوه بهش دادم. قوه یعنی چی بچه ها؟ قوه یعنی ظرفیتشو، ظرفیت تحققشو بهش دادم، شماها باید کمکش کنید که این اسما رو دونه دونه بلفل کنه. اونا گفتن باشه، درست رو؟ نه نه، ملائکه قبول کردن به انسان کمک کنن که انسان بتونه اون اسماء رو در وجود خودش به تحقق برسونه. ملائکه اتفاقا چون ملکن و چون فرشتن و چون عقلن، اونا که حسادت ندارن، اونا نگفتن که برای چی ما باید کمکش کنم، ولش کن. نه نه، آره خام سفری، نماد چیه؟ نماد همون پذیرش است. نه حالا میگیم نماد کمکه، نماد اون پذیرش است. یعنی ملائکه گفتن وای این چه موجود جالبیه که میتونه همه اسما و صفات تو رو ای خدا، بدون اینکه تو ما رو بالفعل آفریدی. مثلا من اگه ملک وحیم، از وقتی که خلق شدم ملک وحی بودم، نرفتم یاد بگیرم ملک وحی بشم، از همون اول این مثلا ویژگی در من فعال بوده. ولی تو یه موجودی آفریدی که از اول درش فعال نیست، ولی کم کم درش فعال میشه، یعنی یاد میگیره یه سری چیزایی رو، حقیقتی را یاد میگیره، یه تو کاره یا بهش میگه انجام بده، بعد اون انجام میده، بعد دونه دونه اون درش فعال میشه. چقدر این موجود با شکوهه، این اصلا از منم بهتره، چون این بلغ قوه داره، بعد تلاش کنه تا درش بلفل شه، ولی من اینو بلفل دارم. بعد گفت خدا گفت پس تو این مسیر باید کمکش کنی. اونا هم گفتن باشه ما کمکش میکنیم. درست شد بچه ها؟ دیدین ولایت چقدر جالبه؟ خب بیام اینجا ببینم چی گفتین؟ خب خانم مهمانمون گفتن پذیرش کمک. چرا در قالب سجده؟ به خاطر اینکه سجده اطاعت محض، اطاعت محض، یعنی تو سرتو پیشونیتو میذاری رو خاک، تو پیشونیتو میذاری رو خاک و میگی من خاکم، کی باشم که بخوام نبیارم. متوجه این سجده این شکلیه؟ سجده خیلی قشنگه. خب خانم فاطمه، خانم بابایی گفتن حالا این انسان میتونه همه این اسما رو داشته باشه یا اینکه بدتر از هر بدی بشه؟ در موردش صحبت میکنیم. اگر همون اندازه که بی نهایت ظرفیت خوب شدن داره فاطمه خانم جان، بی نهایت هم پس میتونه بد بشه، یعنی از اون ورم درش بازه. خداوند اگه از این ور برای انسان درو باز گذاشته، از اون ورم برای انسان درو باز گذاشته. چون اصلا اگه از اون ور، یعنی در بد و بدتر شدن، درو براش باز نشد نذاشته بود، خوب و خوبتر شدن معنی نداشت. خب فاطمه صادقا میگن چقدر انسان اینا رو نمیبینه و اصلا مش فکر نمیکنه. آره انشالله ما تو همین کلاس های فهم قرآن میخوایم اینا رو ببینیم و بهش هم کلی فکر کنیم. مثلا که شما اونجای خوب خوب هستی، تو همین فرصت های باقی ماندم استفاده کن که کلی از اونجا از ملائکه بخواه که کلی کمکت کنن و به ما هم کمک کنن. خب انسان برای تجلی اسما نیاز به کمک ملائکه داره. انسان برای اینکه بتونه قوه خودش رو به فعل تبدیل کنه، ملائکه هم به او کمک میکنن. بله یکی از جذابیت اینه که ملائکه وحی به انبیاء الهی نازل میکنن. به واسطه ملائکه و به واسطه انبیاء ما به وحی وصل میشیم، درسته؟ خب آفرین ساجد خانم عزیزم، چقدر خوشم اومد از این نگاه هنری قشنگت. الان ساجده خانم چی گفت؟ گفت من به ساجده بودنم افتخار کردم. شما ایشالله که همیشه در حال سجده به حضرت حق باشی عزیزم، و هم در عالم بالا و در عالم ملائکم شما رو ساجده بشناسن. شما چه میدونید ما توی عالم حق اسم داریم و اسم ما اونجا برمیگرده به اون صفتی که داریم، نه به اون الزامن اسمی که پدر و مادرمون برامون گذاشتن. و انشاءالله که همه ما در عالم ملکوت ما رو ساجده بشناسن، خیلی خوب میشه. آقا همون بشن سجاد، خانمامون هم بشن ساجده، خیلی جذاب میشه. خب زهرا صادق گفتن ما هم در نماز سجده میکنیم که بگیم ولایت خدا رو قبول داریم. بله عزیزم ما همین کارو میکنیم. بعد فاطمه سادات هم از مکه فرمودن که به ساجده خانم که یه سجده شکر به جا بیار که آهان فکرم باید یه سجده شکر به جا بیار که اسمش ساجده است. حالا ما اینجوری میگیم که ساجده خانم یه سجده شکر به جا بیار که اسمش ساجده است. خب خانم یکتا هم گفتن که این که به واسطه ملائکه به وحی وصل میشین. بله دیگه ملائکه چیان؟ ملائکه همونایی هستن که و ناشرات نشرا اونا میان به اصطلاح. یا تو سوره عبس یادتونه سوره عبس چی میگفت؟ میگفتش که به عیدی سفره کرامن برره، یعنی این وحی به دستان سفیرانی که کریم هستن و از ابرار هستن نازل میشه. یادتونه؟ بله اونا خیلی ملائکه موجودات مهمی هستن در عالم. ما خیلی ملائکه رو دوستشون داریم و یادمون هستند، یعنی یادمون هست که ملائکه داریم. بچه های وقتی یادتون نره ملائکه داریم، اصلا زندگی بدون ملک مگه میشه؟ اصلا چیکار کنیم که شامل کمک ملائکه بشیم؟ هیچی دیگه، بدونید اونا هستن و ازشون کمک بخواییم. و حالا ما یه عالمه مثلا دیدید یه عالمه ذکر داریم، مثلا میگن که صلوات جذب ملک داره، حدیث کسا جذب ملک داره، دود اسفند جذب ملک داره، اینا استغفار جذب ملک داره، قرآن خوندن جذب ملک داره، وضو گرفتن جذب ملک داره، تسبیح تربت ابا عبدالله رو دست میگیری جذب ملک داره. میگه مثلا شب که میخوای بخوابی تربت ابا عبدالله، تسبیح تربت ابا عبدالله رو یه دور بچرخون، مثلا یه دور ذکر بگو، بعد بذار زیر بالشته، بعد ملائکه تا صبح با اون تسبیح جا تو ذکر میگن. دیدین اینجوریه دیگه ملائکه که خیلی بندگان خدا راحت میان. مثلا بیچاره همین که شما بگو بیا اومده، فقط شما باید بهش بگو بیا اون اومده، اون خیلی چیز نیستش. خب بچه تا اینجا بس درست شد؟ پس اون گفتیم که اون موجودی که وقتی که قرار بر این شدش که خداوند یه موجودی خلق کنه که اون قدرت داره که تمام اسماء الله رو در عالم تجلی بده و برای اینکه بالفعل هم نیست، بالقوه است، یعنی باید بره تو زمین و اینو تمرین کنه و زحمت بکشه و پا رو نفسش بذاره، پا رو خشمش بذاره، پا رو غضبش بذاره، پا رو شهوتش بذاره، پا روی کمبودهای دنیا بذاره و اون یعنی محدودیت‌های دنیا بذاره و خوب باشه و ذیل ولایت خدا زندگی کنه و ذیل ولایت الذین آمنوی که خدا در قرآن معرفی کرده که یقیمون الصلات یؤتون الزکات و هم راکعون هستن زندگی کنه، که البته ملائکه هم اینجا کمکش میکنن. او خودش ولی میشه. این خیلی برای ملائکه که اصلا گرون نیمد، خیلی هم کیف کردن، خیلی هم خوششون اومد، خیلی هم این موجود رو تحسین کردن، گفتن دمت گرم تو از ما بهتری، هر کمکی هم از دست ما برمیاد برات انجام میدیم. رفتن تو صف و صافات صفا، رفتن تو صف وایسادن که به انسان کمک کنن، هی از خدا مأموریت بگیرن بیان به انسان کمک کنن. این که ملائکه. من اینور یه موجودی به رهبری بقیه موجودات مثل خودش این حسودی شد، گفت من که نمیخوام که برم ذیل ولایت یکی دیگه، نه من اینو قبول ندارم. بچه ها شیطون یه کاری کرد که خیلی ما میتونیم اون کار رو بکنیم، یعنی ما اگه شیطون رو نشناسیم نمیتونیم از زیر دستش فرار کنیم. شیطون زودی شبیه ما زودی میتونیم شبیه شیطون بشیم اگه نشناسیمش. بچه ها شیطون قبل از اینکه شیطون بشه داشت تو عرش خدا عبادت میکرد. شیطون قبل از اینکه شیطون بشه روایت داریم ملائکه خدا رو درس میداد. شیطون قبل از اینکه شیطون بشه روایت داریم که ملائکه خدا میادن بهشون گفتن حاج آقا التماس دعا، مثلا حالا حاج آقا، حالا حاج خانم، نمیدونم، حاجی التماس دعا. شیطون بهشون گفتن التماس دعا. شیطون خیلی عبادت میکرده. روایت داریم از امیرالمومنین که حضرت میفرمایند که یک سجده شیطان 6000 سال طول میکشید. بعد حضرت میگن که نمیدانم 6000 سال زمینی یا 6000 سال آسمانی سمایی. خود حضرت میگن حالا تو فکر کن اگه 6000 سال آسمانی باشه که چه چیز عجیب و غریبی میشه. بچه ها صدای من برای همه تون قطعه؟ من آخه صدام هست. کی صدای منو داره؟ صدای من برای کی قطع نیست؟ من الان نتم پره، بلنگوم روشنه، صدا قطع و وصل میشه. خب فاطمه خانوم صدای منو داره. پس بچه ها شما هم هی چون میدینین نتم علامتش اینه که پره، بلنگوم روشنه، هیچی به من نمیگه. آهان زهر صدات میگه من هیچی متوجه نمیشم، همش قطع میشه. بگردم برات. حالا من چیز میکنم، من همین الان صوت رو، کلاس که تموم شد صوت رو براتون میذارم. خب صوتش رو گوش کنید. خودم ضبط کردم که حداقل اینجا زنده، پخش زنده داشته باشیم که قطع نشه. خب خدا رو شکر. درست شد؟ چی داشتم میگفتم؟ آهان داشتم شیطون رو میگفتم بچه ها. گفتم شیطون که از اون اول ارازل و اوباش نبود که انقدر قیافه موجهی داشت، انقدر عبادت میکرد، امیرالمومنین که 6000 سال سیس یه دونه از سجداشا، نه که جمع همه سجداش 6000 سال باشه ها، یکی از سجداها 6000 سال طول کشیده. آقا الان برو این دفعه سجده یه دونه چیز بکن، کرنومتر بذار، ببین چقدر میتونی اون پایین تعامل کنی. شیطون 6000 سال میرفته اون پایین، دیگه نمیده بالا. ببین یه همچین موجودی بوده. چی برمیگرده میگه؟ میگه که خدایا برا من افت داره که برم ذیل ولایت این آدمه. این که خدا نیستش که. خدا میگه خب خدا که نیست، من که بهش میگم خلیفت الله، جانشین من که هست. میگه من جانشین تو قبول ندارم. فاطمه خانم قرآنیان میگه اون زمانه با ما فرق داشت. باشه فرق داشت، چقدر فرق داشت فاطمه خانم؟ آخه ببین یکی از سجده‌ها 6000 سال طول کشیده. تا 6 ساعت برو ببین 6 ساعت میتونی بری؟ نمیتونی بابا، خیلی آدم موجود عجیب بوده شیطان. خب گوش میکنی بچه ها؟ شیطان چی گفت؟ بچه ها یه بار جمله منو تکرار کنید، بنویسید یادتون بمونه. شیطون چی گفت؟ گفت برا من افت داره، گفت برا من افت داره برم زیر ولایت آدمیزاد. من دوست دارم فقط تو رو عبادت کنم. فاطمه زاد میگه بره اون پایین، یه گوشی هم میبره. آقا نمیره دیگه، چشات که نمیبینه بری اون پایین، که رو صندلی که نمیخوای سجده کنی، فدات شم، میخوای بره پایین، نمیره گوشی نمیره اون زیر، خیالت راحت، برم چشات چپ میشه، نمیتونی ببینی. خب آفرین فاطمه خانوم، برای من افت داره برم زیر ولایت آدمیزاد. آفرین، برای من افت داره، برای من افت داره. بچه ها شده تا حالا ما بگیم برای من افت داره؟ مثلا تا حالا شده معلمتون، مثلا فرض کنید که معلمتون رو سر کلاسش خوب ساکتینا، خب بعد معلمتون مثلا یکی از دوستای خودتونو میاره میذاره، مثلا اون ریاضیش خیلی خوبه، اونم معلم ریاضیتونه، میگه بچه ها من برم یه نیم ساعت بیرون کار دارم، مثلا ساجده خانم تو بیا سر کلاس وایستادی، چون آخرین اسم ساجده خانم بود گفتم، ها چیز سوء تفاهم نشه، مثلا ساجده خانم هم ریاضیش خیلی خوبه، میگه که ساجده جان بیا عزیزم این چهار تا تمرین ریاضی رو برای بچه ها گوش کنید، گوش کنید ببینید مثلا ساجده چه جوری تمرین ریاضی رو حل میکنه. معلم که در کلاسو میبنده، کلاس میره رو هوا. بعد ساجده بیچاره میگه که بابا مگه خانوم نگفتش که بشینید من براتون تمرین ریاضی حل کنم؟ بچه‌ها میگن برو بابا، ما فقط حرف خان معلممون رو گوش میکنیم، تو کی هستی مگه؟ میگه خانوم گفت. میگه خانوم گفت که گفت، الکی واسه ما فاز نگیرا. ما خود من یکی یکی مثلا برگرده یو همون موقع مثلا به ساجده بگه که برو بابا من عربی تو عربی رو من ساجده میگه من ساجدم. آفرین ساجده است، شوخی نیستش که. نه یه اون یکی مثلا دیگه که بابا عربی تو عربی رو خودم بهت یاد میدم، مثلا حالا واسه با ریاضی تی واسه ما شاخوشونه میکشی. بعد هی دوباره ساجده میگه که من که نیومدم اینجا که، بابا خانوم گفت، خانوم که حرفش حجته. میگه که نه من فقط حاضرم سر کلاس خانم معلممون فقط حاضرم که ساکت بشینم، ولی اگه خانم معلممون یه نفر دیگر رو که از دوستای خودمون باشه بیاد که من اصلا گوش نمی کنم که. ما که آره، ما که سر آره فاطمه خانم، ما سر کلاس معلممون هم آروم نمیشینیم. حالا شیطون اینجوری نبوده، شیطون از این مدلیا بوده که دیدی بعضیا مثلا سر کلاس معلماشون چقدر چیزن، چقدر پاچه خارن. این از اون اتفاقا مدل پاچه خاراش بوده. فاطمه جان الان تصور ذهنی تو از شیطان عوض کن، از اون مدل بچهای بیش فعالی که سر کلاس کلن هیچ خدایی رو بنده نیستن، اون شکلی نبوده. متوجه این؟ از اونا بوده که اتفاقا خیلی هم پاچه خار معلمشون بوده، یه سجدن برای خدا میرفته 6000 سال بعد میومده بالا. خب ولی وقتی که خدا میاد یکی دیگه، بعد اتفاقا این چیزها رو هم بازی در این پاچه خاری ها رو هم میکرده که خدا یه دفعه اینو جا خودش بذاره، بگه آقا ایشون جا من برم مثلا بیام این همه رفت پایین 6000 سال بعد اومد بیرون، بقول ایشون کلی خودشیرینی کرده بود، کلی پاچه خاری کرده بود، خدا یکی دیگر رو اصلا خلق کرد. یه دونه برای این که میگه آقا این باشه، این صاحب امضا باشه، ما یه سال ببخشید اینجور میگم، ما دیگه اینا رو بهش میگم مدل چوپونی حرف زدن. من شما میدونین منظور از مدل چوپونی حرف زدن چیه؟ اون مدله هستش که یه شعری هستش از فکر میکنم از مولاناست، میگه شعر ماجرای موسی و چوپانه. اگه خواستین دوست داشتین شعرشو پیدا کردید بچه ها تو گروه بفرستید. میگه یه روزی حضرت موسی، من باور ندارم واقعا این اتفاق افتاده باشه ولی حالا میگن دیگه، میگه یه روز حضرت موسی رد میشد، یه چوپونی داشت با خدا نیایش میکرد، بعد داشت به خدا میگفتش که خدایا تو کجایی، من پاهاتو بمالم، مثلا پاهات خسته شده یه ماساژی به پاهات بدم، بعد مثلا اگر کفشات پاره شده من کفشاتو بسید وصله بزنم، بعد نمیدونم موهاتو شونه کنم، شونهاتو بمالم. داشته نار به خدا میگفته، بعد حضرت موسی میاد میگه که این چه طرز حرف زدنه. حالا اونجا میگه، من فکر نکنم حضرت موسی اینجوری گفته باشه، ولی حالا میگن یو این چه طرز حرف زدنه، خدا که پا نداره، خدا کفش نداره، خدا مو نداره اینا. بعد میگه خدا به حضرت موسی چی میگه؟ اون شعره هست، اون قسمت قشنگش، میگه تو برای وصل کردن آمدی، نی برای فصل کردن آمدی. حالا یه وقتایی من میگم چوپونی حرف میزنم، منظورم اینه. مثلا میگم حالا خدا گفتش که بذار یکی خلق کنیم، یه دقیقه ما میریم یه نیم ساعت میریم و تو جامعه باش، منظورم چوپونی حرف زدنه، خدا که همیشه هست. خب ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. آفرین آفرین، رایت کتاب درسیا بود. چوپونی منظورم اون چوپونه، متوجه شد؟ این وقت گفتم دارم چوپونی حرف میزنم، یعنی دارم اونجوری حرف میزنم. خب ببینم اینجا شما چی میگین. خوشم میاد اینجا عین کلاس فهم قرآن همه با هم صحبت میکنیم. فاطمه سادات میگه که خدا رو شکر اینجا میتونم خوشحال باشم که از شیطون یه پله پایین تر. استغفرالله فاطمه خانم یه حرف رو نزن. خب زهرا سا تفضلی هم میگن شیطون هم حسابی زایه شد، خیلی زایه، بد زایه شد، خدایی بد زایه شد. بعد خب درست شد دیگه، من نفهمیدم یه سری حرفتون از دست دادم دیگه، نمیدونم این به کی باید چرا باید افتخار کنید، اینا رو متوجه نشدم. خب خب متوجه خصوصیتتون نشدم، این خفن ترین متوجه نشدم، یه سری پیاماتون از دست دادم. حالا یه یواش یواش وقتمون تموم شه، بذار به یه جای درست حسابی بریم. آه حرف زدنه، آفرین، دمتون گرم، خیلی خوبه، منم خیلی باهاتون حال میکنم، خدایی اصلا کلاس برای همین شکلی باشه، همه با هم حرف بزنیم. بعد فقط اینجا حسنش تو مجازینه که من صدا دارم شما ندارین. خیلی خوبه که اینجا من صدا دارم، البته شما هم صدای منو کامل ندارید، یعنی اگه من صدای شما رو ندارم، شما به برکت قطعی اینترنت شما صدای منو ندارید، اینم خوبه. البته اینم از عجایب خلقت، با هم همه با هم حرف می‌زنیم، هیچ کم صدای هیچ کی نداره. خب درست شد بچه ها؟ خب به کجا رسیدیم؟ آها به اینجا رسیدیم که شیطون گفت برای من اوف داره، بعد اومدیم سریع برای من اوف داره رو تو زندگی خودمون پیدا کردیم. گفتیم آقا کجا ما مثلا چیز میکنیم میگیم برای ما اوف داره؟ بچه ها یه دقیقه گوش کنید، حالا از لبخند کسی رو نمیدونم اینا خارج بشین، از شعر چوپون موپون هم خارج بشین. آره کلاس داره زفت میشه ایشالله، یه بار چک کنم الان گفتین آره آره داره زفت میشه. خب از چوپون موپونم بیایم بیرون. چی داشتیم میگفتیم؟ گفتیم که شیطون گفتش که خدایا من یه روایت داریم، شیطون میگه که خدا به خدا میگه که خدایا بی خیال این سجده بشو. یعنی سجده گفتیم یعنی چی؟ گفتیم که سجده یعنی که تو باید این آدم رو بپذیری و حالا تو این مسیرم کمکش کنی و بعدنم بری ذیل ولایتش و ولایتش رو بپذیری. و شیطان گفتش که من نمیتونم، خدای شرمندتم اصلا را نداره، من اصلا برام خیلی اوف داره این. سلام عرض ادب خانم ادیب عزیز، بزرگوارید، ببخشین شما تازه تشریف آوردین یا من شما رو تازه دیدم. سلام علیکم و رحمت الله، قدم به چشم گذاشتید، خوش آمدید. خب درست شد. کجا بودیم گفتیم؟ آهان گفتیم که شیطان گفتش که این برای من اوف داره و من بیخیاله، خدای من یکی رو بیخیال شو. بعد روایت داریم خدا به خدا برمیگره میگه که خدایا تو اگر بیخیال من بشی، یعنی بیخیال این بشی که من به آدم سجده کنم، من تو رو یه جوری اطاعت میکنم و یه جوری تو رو اطاعت نببخشی، یه جوری عبادت میکنم، من تو رو یه جوری عبادت میکنم که هیچ موجودی در عالم نتونه تو رو اونجوری عبادت کنه، هیچ ملک مقربی در عالم اصلا توان اونجوری عبادت کردن تو رو نداره. یعنی مثلا انگار که به خدا بگه خدای دیدی من یکی از سجده هم 6000 سال طول کشیده، اینو میکنم 60000 سال مثلا. مثلا داره اینجوری نگفته، عدد نگفته، روایت اینه، میگه خدایا تو بی خیال این سجده، آفرین داشته باج میداده، راست میگی، خدایا بی خیال این سجده بشو، بی خیال من بشو، به جاش بذار من فقط تو رو عبادت کنم و قول میدم یک جوری عبادتت کنم، یک طوری عبادتت کنم که هیچکی به گرد پای من تو اون عبادت نرسه. بچه ها خدا میدونی جوابش رو چی میده؟ خدا بهش جواب میده ها، روایتشو بچه ها شنیدین؟ میدونین خدا چی بهش جواب میده؟ من روایتشو براتون میفرستم. خدا بهش میگه که من میخوام اون طوری که خودم میگم عبادت بشم، نه اونطوری که تو میگی. الان یعنی خدا چجوری تعریف کرده عبادت خودش رو؟ اینکه من انسان رو، یه موجود زمینی رو میخوام در زمین خلق کنم، اون رو مستعد تجلی دادن تمام اسماء و صفاتم میکنم، تمام اسماء و صفاتم رو در او در به طور قوه قرار میدم. البته انسانهایی که اسماء و صفات من رو به فعلیت رسوندن و بالفعل دارن پیامبر قرار میدم و پیامبر و راهنمای اونها قرار میدم، که اون انبیاء الهی میان و این انسانها رو به وحی متصل میکنن و به اونها یاد میدن. ملائکه هم هستن، ملائکه وسایط نازل کننده وحی به قلب این انبیاء هستن، این انبیاء همه اسماء و صفات خدا رو بالفعل درون خودشون محقق دارن، اونا به این انسان کمک میکنن، این انسان چی میشه؟ آخ ببخشید، خب
صدا هست؟
بله بله من اومدم، ببخشید من نتم قطع شده بود، من شرمندم. سلام علیکم و رحمت الله، تمنا میکنم، متشکرم. خب من از کجا بودم؟ من فکر کنم از اینجا بودم، گفتم که از کجا بودم؟ گفتش که من گفتم سوغاتی، به من گفتین، من گفتم سوغاتی، گفتین صدا رفت. آها خدا بهش چی؟ آها بله بله ببخشید، آها بله بله ببخشید، شرمندم ببخشید، شما نبودم متوجه نشدم، بزرگوارید، ممنون. خب چی شد؟ آهان جواب خدا به شیطان چی بود؟ جواب شیطان خدا به شیطان میگه که من نمیخوام اونطوری که تو میگی عبادت بشم، میخوام اونطوری که خودم میگم عبادت بشم. حالا خدا چی جوری گفته بود؟ خدا اینجوری گفته بود، گفته بود من میخوام یه آدمی رو، یه موجودی رو از جنس زمینی یعنی از جنس ماده خلق کنم و به او ظرفیت بدم و این توان رو بهش بدم که تمام اسماء و صفات من رو به تجلی برسونه و بعد یه انسانهایی که بالفعل تمام اسماء و صفات من رو به تجلی میرسونن که میشن انبیاء الهی رو پیامبر و راهنمای این انسان‌ها قرار بدم و ملائکه رو که سجده کردن واسطه نزول وحی بر قلب اون انبیاء بکنم، اون انبیاء به واسطه ملائکه انسان‌ها رو به وحی متصل کنن، این انسان‌ها امر و نهی خدا رو دریافت کنن، تو زندگیشون اجرا کنن، اسماء خدا رو محقق کنن، ولی بشن. همه باید تحت ولایت اینا باشن، همه عالم باید تحت ولایت اینا باشه. شیطان هم یکی از عالمه دیگه. شیطان گفت نه نمیخوام. خدا گفت نمیخوای؟ رابازه، جاده درازه، بفرما بیرون. گفت ای منی که این همه عبادت کردم و به این راحتی میخوای بندازی دور؟ خدا گفت آره، برو دور. برای اینکه تو این عبادت ها رو برای خدا نکرده بودی که، این عبادت ها رو کرده بودی که دقیقاً این مقام رو به تو بدم. ولی من این خداست دیگه، خدا که گول نمیخوره که. خدا میگه من که نمیام این مقام رو به اصطلاح به هر کسی که همینجوری هی الکی دلاراست میشه و ادای به اصطلاح آدمای خوب در میاره بدم که. بعد اصلا تو تعیین نمیکنی که کی باید این مقام خلیفت اللهی داشته باشه، من خدا تعیین میکنه. به خاطر همین پس قائی اینه، این قانونه، میخوای باش نمیخوای قانون به خاطر تو عوض نمیشه. خداحافظ. اونم رجیم شد، شیطان رو خداوند از درگاه خودش روند و شیطان رانده شده درگاه الهی شد. سر چی بچه ها؟ دعوا سر چی بود؟ دعوا سر چی بود بچه ها؟ دعوا سر ولایت بود. آره؟ آفرین. میخوای بخوا؟ نمیخوای رابازه؟ جاده درازه، ولایت. آفرین. دعوا سر ولایت بود. تا اینکه اومدیم روی زمین، اومدیم روی زمین و حضرت آدم اومدن روی زمین با همسرشون حضرت حوا، بعد بچه دار شدن. یه دوتا بچه داشتن، یکی از حالا بین بچه هاشون یه دوتا بچه بود، یکیش اسمش هابیل بود، یکیش اسمش قابیل بود. حالا توی تاریخ طبری میگه که روایت هست که قابیل 25 سالش بوده و هابیل 30 سالش بوده، یعنی هابیل گویا یه 5 سال از برادرش هم بزرگتر بوده. بله خانم ادیب جان، ضبط میشه. بعد اینا وقتی که روی زمین اومدن، خب حضرت آدم پیامبر خداست دیگه، درسته؟ بعد پیامبری هم توی یک شرایطی داره، یه شاخصهایی داره و همینطور این به وراثت میرسه. چجوری بچه ها دیدین زیارت وارث میخونین؟ میگین که السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. وراثت دیگه، نه ولی وراثت ژنتیکی، نه مثلا فقط مثلا وراثت این که این چون مثلا پسر اونه، اون چون بابای اونه، اینجوری نیست. ولی یه به اصطلاح بحث وراثت توش موضوعیت داره. اومد بحث این که کیش شبیه ترین آدم به پیامبر خداست. معلوم شدش که انگار هابیله. حالا تو تاریخ طبری میگن که هابیل به اصطلاح بزرگتر از قابیل بوده. هابیل 30 سالش بوده موقعی که به اصطلاح شهید میشه، که اولین شهیده، و قابیل گویا 25 سالش بوده به عنوان اولین قاتل. خب اونجا چه اتفاقی میفته؟ اونجا به اصطلاح معلوم میشه که هابیل به پدرش انگار شبیه تره، یعنی معلومه که هابیل شاخص ولی الله بودن و ولی به اصطلاح اینکه آدم خوبی باشه، جزء اون الذین آمنو باشن که ولی میشن، بیشتر داره تا قابیل. خب گفتیم په حسادت، بچه هایی که گفتین هابیل و قابیل حسودیشون شد، په حسادت شد سر چی؟ حالا ایبی نداره زهرا سادات عزیز، منم گفتم طارق طبری گفته، شاید اون تاریخ حالا خیلی بزرگتر کوچیکتریشون موضوعیت نداره. نه دیگه، سر ولایت بود، چون پیامبران ولایت دارن پیامبری مهم میشه، وگرنه پیامبری به ما و پیامبری مثلا برای یه کسی مثل قابیل که مهم نیستش که. او دعوای چیه وقتی که به اصطلاح شیطان سر ولایت، سر اینکه من میخوام ولی باشم، نمیخوام ولایت آدم رو قبول کنم، دعواش شد رانده شد. پس تا قیامت هر کی بیچاره میشه سر ولایت بیچاره میشه. بچه ها میخوام خیلی نگاهتون چی بشه؟ نقطه زن بشه. الان داره این شبا با موشک های نقطه زن آشنا میشه، نه؟ موشک نقطه زنه، نقطه زن باید بشید بچه ها. دعوا سر ولایت بچه ها، دعوا سر ولایته. ایشالله اگه این کلاسامون ادامه پیدا کنه توی بحثه حالا همین تاریخمون که بعد از هر سوره یک کلاس تاریخ داریم، مرحله به مرحله بریم جلو، بهتون میگم که آدمها چه شکلی میان، به اصطلاح آدمهایی که نمیخوان ولایت حق رو قبول کنن چه شکلی میان چیکار میکنن، چه شکلی میان یه جور دیگه ای جلوه میدن ماجرا رو. یعنی نمیخوان مثلا بگن که دعوا سر ما، نمیخوایم ولایت خدا رو بپذیریم، یه ادایی در میارن، ولی اون نقطه زنه، یعنی اون چیزی که نقطه اصلیه و باید اون رو درست کنی، همون بحث ولایته. خب آروم یعنی چی؟ یعنی من آروم صحبت کنم، تند صحبت میکنم؟ ولایت یعنی چی؟ آهان، با شما، با شما دعا نبود؟ آها، بنده خدا چه سر صدا ازش در نیامد که. خیلی خب، ولایت گفتم یعنی چی دیگه عزیز دلم؟ گفتم یعنی این که باید چی کار کنن. اون میگه که من نمیخوام حرف خدا رو گوش کنم. اون میگه که تو میگی باید حرف خدا رو ذیل حرف مثلا فرض کنید که آدم گوش کنی، من نمیخوام حرف آدم رو گوش کنم، من نمیخوام امر و نهیم رو از پیامبر دریافت کنم که ولی خداست، میخوام امر و نهیم از خدا دریافت کنم. بعدنم اینا ادا در میان. مثلا سوره مدثر یادتونه بچه ها؟ تو سوره مدثر میگه که من میخوام که به خودم قرآن بفرستی، میخوام به خودم کتاب بفرستی، میخوام به خودم وحی کنی، میخوام ملائکه رو به خودم نازل کنی، من نمیخوام حرف پیغمبر رو گوش کنم. دعوا سر ولایت متوجه شدین یعنی چی؟ بچه ها به من بگیم متوجه شدین که من برم قسمت بعدی. تقریبا متوجه شدین؟ خب خدا رو شکر یه عده زیادی متوجه شد، الحمدلله. خیلی خب، پس چی شد؟ درست شد؟ اوه، زهرا سادات که کاملا متوجه شده، خدایش خدا رو شکر انرژی گرفتم. یکی گفت کامل متوجه شده. خب پس متوجه شد که چون هابیل به پدرش شبیه تره، پس احتمال این که هابیل ولی بشه، ولی خدا بشه، بیشتره تا قابیل بشه. حسودیش شد، درست شد. حالا حسودی شد، چه اتفاقی افتاد بعدش بچه ها؟ فاطمه خانم یه کلن جلسات تاریخ همیشه برگ ریزونه. بعد نه ببین، زود از این کلمات رو ببین، این حسودی که میگی یعنی نقطه زنی نمی کنی. ببین الان که داری این شبا سجیل و خرمشهر رو فتا میبینی، باید موشکت نقطه زن بشه دیگه. ما فقط موشک های نقطه زن قبول میکنیم. خب خواست ولایت رو بخره، شیطان اومد وسط، شیطان اومد وسط گفتش که تو اگه منو گوش کنی من چیکارت میکنم؟ من به تو ولایت میدم. پس اینجا یهو دعوا چی شد؟ دعوا اینجوری شد که یه خدای اینگار که او ولایت میده و یه شیطونی که اونم انگار میگه که منم. ولی بچه ها، شیطون، ولایت شیطون ولایت تقلبیه، ولایت اصل نیست، چون اصلا ولایت دست خداست، هیچ کس جز خدا نمیتونه ولایت رو تفویض کنه. یعنی بگه مثلا همون انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، ولایت رو فقط خدا میتونه تفویض کنه، شیطون نمیتونه. ولی شیطون میاد گول میزنه، ولایت پلاستیکی رو میکنه، مثلا مجسمشه. بچه‌ها میوه پلاستیکی دیدین؟ اون همون چیزیه که شیطون رو میکنه. خب صدای من اکو میشه. خب خب جلسه تاریخ پیش گفتین که دو نوع ولایت داریم، آفرین. ولایت حقیقی، ولایت مجازی. تو بهش بگو ولایت پلاستیکی. حالا مجازی هم خیلی جالب نیست، بهش میگیم ولایت پلاستیکی، بهش میگیم ولایت تقلبی، بهش میگیم که ولایتی که مثلا مثل سیب و نقاشی سیب، مثل سیب و سیب پلاستیکی. خب اومد اینجوری گول زد قابیلو، آفرین. ولایت فیک، آفرین آفرین فیک. خب شما خانم فاطمه خانم عمرانی از سر زمین شد، یه دقیقه زودتر بگی کی هستی چون نمیتونستم اسم انگلیسی تو بخونم. فاطمه خانم جان خیلی خوب شناختم. ولایت فیک درست شد. قابلن گول خورد بنده خدا، نه که در به در دنبال اون ولایت میگش، گول خورد. خلاصه دعوا شد با حابیل و دعوا شد با باباش و حتی دعوا شد با خدا که چرا حابیل، منم میخوام چی باشم، منم میخوام ولی باشم. اومدن چیکار کردن؟ گفتم خب خیلی خوب باشه، بیاین یه امتحان. بچه دیدین مثلا میگن که آقا شما یه دعوا دارین، اگه میگید مثلا ساجد ریاضیش خوب نیست نباید جا معلم ریاضی وایسه پاتخت ریاضی حل کنه، کی مثلا دیگه اینجا ادعا داره؟ مثلا یکی دیگه دوست ساجدم ادعا داره. میگن خیلی خوب بیاین اینجا یه امتحان بدین ببینیم که کی نمرش بالاتر میشه، اون باید بعدن جانشین معلم ریاضی بشه، امتحان کنیم دیگه، آفرین امتحان کنیم. گفتن که آقا امتحانش چیه؟ گفتن امتحانش اینه که بیاد هر کسی توی اون کاری که داره، تو اون رشته‌ای که داره و تو اون محصولاتی که تولید میکنه، بهترینش رو بیاد بده به خدا که میشه قربانی، بهترینش رو برای خدا بیاره. یا اینکه شاید هم نگفتن بهترینشو، گفتن آقا از شما از محصولاتتون بیایید برای خدا قربانی کنید، یعنی یه بخشی از محصولتون رو بیارید بدید به خدا. میگن که حالا مثلا حابیل، حالا الان یکی الان فاطمه خانم عمرانی میگه که نه در تاریخ مثلا فلان نوشته این نمیدونم چوپون بوده، حالا من نمیدونم ها، انواع اقسام روایت ها هست، ولی یه روایتی هستش که میگه که حابیل که شهید شده او چیز بوده، او مزرعه دار بوده. میگه میخواستم بنویسم، خدای دیگه میشناسم، اصلا مینوشتی دیگه میفهمیدم تو فاطمه عمرانی هستی. بعد میگه که حابیل کشاورز بوده، قابیل دامدار بوده، این دوتا برادر شغلش کشاورزی و دامداری بوده. بعد که قرار میشه که اینا برای خدا یه بخشی از مالشون رو بیان مثلا بیارن برای خدا یه جایی بذارن، میگن برای خدا، حابیل میره چیکار میکنه؟ میره اون مثلا توی زراعتش، میره اون بخشی از زرعشو که مثلا حالا گندم بوده یا حالا هر چی بوده، اون بخشش که خیلی عالی بوده، درجه یک بوده، خیلی مثلا محصول فوق العاده‌ای بوده، اون رو میاره میده، گندم بوده، آفرین، اما بهترین گندم، شاخهاش پر بوده، سنگین بوده، درجه یک بوده، هر دونش 700 تا گندم داشته، پوک نداشته، سبک نبوده، نمیدونم یکی در میون نبوده، اون که از همه بهتر بوده رو میاره توی اون جایگاه قربانی قرار میده. حالا اگه براتون سوال شدش که قربانی چجوری موقع قربانی میشده، اگه براتون سوال شد براتون توضیح میدم چجوری اتفاق میفته. بعد اگه سوال شد بگین سوال شد که من بدونم براتون سوال شده یا نه. بعد خب خدا رو شکر فاطمه خانم الحمدلله خدا رو شکر واقعا تأیید کرد، تأیید کرد، گفت توصیفات درسته. بعد اون یکی قابیل میاد چیکار میکنه؟ اون قابیل میاد میره مثلا دامدار بوده دیگه، میره اون گوسفنده که مثلا کوچیکتره، سبکتره، کج و کلتره، مردنیتره، یه چشش چپه، یه پاش لنگه، نمیدونم مثلا شیپیش داره، بعد مثلا همجوری ولش کنی مثلا دو روز دیگه خودش خود به خود میمیره، اصلا بخوری سرطان میگیری اینقدر در به داغونه، اونو برد آورد بردش توی اون موضع قربانی قرار داد. درست شد؟ خب خانم یکتا چی میگه؟ یه قابل از روی ولایت فضیلی نبودنش قربانی بعد میاره، آفرین. آره دیگه سوال امتحانی بوده دیگه، خدا میخواد بهش نشون بده، بگی که ببین تو میگی که مثلا حابیل چرا بهتر از منه، اینها به همین دلیل، برای اینکه تو وقتی میخوای یه چیز رو برای خدا بیاری میری اون مثلا درب داغونه رو برمیداری میاری، ولی اون وقتی میخواد یه چیز برای خدا بیاری، یه کاری برای خدا بکنه، میره اون بهترین کارو انجام میده. خب معلومه که اون بهتره. درست شد؟ حالا ماجراش چی بوده؟ ببینید بچه ها، الان شما وقتی که میخواین چیز کنید مزده نریز فاطمه صادق، بعد شما الان بچه‌ها وقتی می‌خواید مثلا یه چیزی برای در راه خدا بدین، مثلا صدقه میدین دیگه، مثلا میرید چه می‌دونم به فقیر و نمی‌دونم به خلاصه مسکین و یتیم و اسیر و این چیزا، کلی از این آدما دور و برتون هست که بیان یه مالی می‌خواید در راه خدا خرج کنید به اینا بدید. خب اون موقعی که آدمیزادی رو کره زمین نبوده که مثلا حالا بخواید بگی فقیر مسکین اسیر، کسی نبوده که اون بخواد مثلا گندمشو بده اون ببره خونش نون کنه بخوره از گشنگی در بیاد، اون گوسفندشو بده مثلا ببره اون بده ذبح کنه بخوره مثلا از گشنگی در بیاد، که چیکار میکردن؟ میومدن اون قربانیشون رو، اون چیزی که اسمش قربانی بوده، میومدن میذاشتن روی یه جایی، مثلا حالا خدا وحی کرد و به حضرت آدم، حضرت آدم بهشون گفت مثلا بیا بذار اینجا، میومدن میذاشتن اونجا. بعد اون قربانی که مورد قبول خدا قرار میگرفته آتش روش میافتاده، مثلا آتش میگرفته به عبارتی. حالا که اینو اگر قرآن بخونید با ترجمه متوجه میشین، یه جاهایی مثلا میومدن به پیغمبر میگفتن که چرا مثلا قربانی ها آتش نمیگیره، که بعد حضرت میگه خب مال این زمان نیست، مال اون زمانه. اونی که آتش میگرفته انگار مثلا همونی بوده که خدا قبول کرده، اونی که هیچ اتفاقی نمیافتاد همجوری سیخ سیخ سر جاش وای میستاده همونی بوده که خدا قبول نکرده. خب کدوم قبول میشه؟ آتیش به کدوم میفته؟ به گندمای هابیل میفته. بعد دیگه اینجا تایید میشه، یعنی دقیقاً به اصطلاح اون اینکه هابیل آدمیه که مورد تایید خداست، به واسطه اون قربانی، به واسطه قبول شدن قربانیش معلوم میشه، واضح میشه. آیاشو نمیدونم میتونید الان اینجا کپی کنید بیارید یا نه، نمیدونم تو سوره بقره است فکر کنم، درسته؟ نمیدونم اگه بچه ها اینجا حافظ دارین، نمیدونم آیه هابیل و قابیل تو کدوم سوره است، اگه میتونستید کپی میکردید میآوردید اینجا میذاشتید. بعد حالا نمیدونم خواهم حسینی جان قولی میگه چیه؟ قولی میگه که قابیل دامدار بوده، یه دونه مثلا گوسفند مردنی مثلا شل و چلاغ و مثلا چه میدونم کر و کور و اینا میاره، هابیل دامدار بوده، یه بخش به اصطلاح خیلی درستی از کشاورزیشو میاره. حالا اب نداره، اگر چپکی بود اینجوری میشه، اون میره یه دونه دام خیلی درست و درمون و درشت و صحیح سلامتشو میاره، اون میره گندمای پوک شدهشو میاره. حالا میگم چون اقوال، چون اینا ببینید روایت ها مختلف اومده، اشکالی نداره، اصلش مهمه. حالا یه کشاورز بودن و دامدار بودن هابیل و قابیل خیلی موضوعیت نداره، هر کدوم بود در هر صورت اون جنس بنجلشو میاره، اونم جنس خوبشو میاره. آره اون هابیل همونیه که شهید شده، درسته. خب درست شد تا اینجا. وقتی که این اتفاق میفته قابیل چیکار میکنه؟ میاد داداششو میکشه. یعنی چی؟ یعنی جنگ از اینجا شروع شد که وقتی که ما موضوع سوالاتمون چی بود؟ تو بنر چی گفته بودیم؟ تو بنر کلاس گفته بودیم که میخوایم با اولین رویارویی و مواجهه حق با باطل آشنا بشیم، ببینیم سر چی دعواشون شد و ببینیم که ترفندهای باطل چیه. پس سر چی دعواشون شد؟ سر ولایت دعواشون شد. ترفنداشون چیه؟ ترفندا اینه که شیطان میاد همیشه از جنس حق یه چیز پلاستیکیشو رو میکنه، میگه اینو اگه خدا بهت نمیده، نه هابیل بچه نداشته، میگه اگه خدا بهت نمیده بیا من بهت بدم، ولی چون همه واقعی ها و همه حقیقی ها پیش خداست و همه به قول شماها کیک ها و غیر واقعی ها پیش شیطانه، شیطان هرچی میده پلاستیکیه، هرچی میده نقاشیه، هرچی میده نیست، الکیه، مجسمه است، واقعی نی، روح نداره. درست شد؟ پس متوجه ترفنده شدین؟ بعد میاد چه کار میکنه؟ بعد چون مثلا بچه ها آفرین، مثلا کیک پلاستیکی با کیک واقعی کنار هم قرار بگیره معلوم نیست به نظر شما؟ سیب واقعی وقتی کنار سیب پلاستیکی، فاطمه خانم میگه از زمین تا آسمون فرق داره. حالا پس اگه از زمین تا آسمون فرق داره، به نظر شما هر کس که حقیقی رو با با پلاستیکی کنار هم ببینه میفهمه، حقیقی رو میشناسه. آره جواب بدین. آهان میشناسه. پس غیر واقعی چی کار میکنه؟ غیر واقعی چی کار میکنه؟ آره میشناسه دیگه. پس غیر واقعی چی کار میکنه؟ باطل چی کار میکنه؟ سعی میکرده از اون اول حق رو بکشه، حق رو از بین ببره، نه جامعهش رو فریب بده ولی خود حق رو شهید کنه. یعنی میگه من زمانی میتونم این سیب خودم رو سیب جا بزنم که تمام سیبهای طبیعی و سیبهای واقعی شهرمون رو جمع کنم و فقط سیب پلاستیکی رو کنم و همه فکر کنن سیب یعنی همین سیب پلاستیکی ها. سیب یعنی این که ببینیش ولی نتونی بخوریش. آدم ها اینجوری فکر کنن. پس میخواد که این کار، پس ترفندهاشو یادتونه، گفتم مکروهیلهاشو یادتونه، این کارو میکنه. به خاطر همین سعی میکنه که حق رو از بین ببره. بعد از اون ور چیکار میکنه؟ از اون ور خودش رو حق نشون میده، یعنی پلاستیکی بودن خودش رو سعی میکنه پنهان کنه، باطل بودن خودش رو سعی میکنه به فریب میده آدمها رو. آدمها چجوری فریب میخورن بچه ها؟ من میگم که ببین بالاخره پلاستیکی معلومه پلاستیکیه دیگه، چجوری سعی میکنه بچه آدمها رو فریب بده؟ نه مجبوره که آدمها رو چیکار کنه. ببین مثلا من میگم که ببین با ظاهر از نظر من بستگی داره، گاهی شیطون پلاستیکی رو خیلی شبیه به واقعی میکنه ولی باز قابل تشخیص، برای همین هم بعضی اوقات اشتباه میکنن، پلاستیکی خودش رو شبیه شیشه‌ای میکنه. نه میاد بچه‌ها یه چیز خیلی مهم میخوام بگم، اینو خیلی خوب گوش کنی چون مهمه این کاری که میکنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد ابزارهایی که آدما میتونن باهاش واقعی رو از غیر واقعی و از پلاستیکی تشخیص بدن رو در آدم ها از بین میبره. مثلا چشماشون رو کور میکنه، گوشاشون رو کر میکنه، دستاشون رو چلاق میکنه، پاهاشون هم شل میکنه. این کارو میکنه. نه نه خانم حسینی اینجوری نیست. میاد ابزار فهم رو از بین میبره. آفرین. آره فاطمه خانم میگه که من که گفتم که مگه این که کور باشه. آفرین راست میگی. به خاطر همین میاد کورش میکنه، میاد کورش میکنه، کرش میکنه. بچه ها دیدین تو قرآن هی میگه که مگه چش ندارید، مثلا مگه گوش ندارید، اگه چش داشتید میفهمیدید، اگه گوش داشتید میفهمیدید. دیدین افلا یبصرون، افلا تسمعون، افلا یعقلون، افلا تتفکرون. چرا اینا رو میگه؟ یعنی داره میگه که شیطون میاد این کار. حالا شیطون چجوری آدم رو کور میکنه؟ مثلا چه میدونم چشاشون رو تو کاسه چششون در میاره، گوشاشون رو مثلا سیخ میزنه، پرده گوششون رو پاره میکنه؟ نه نه چجوری کور و کرشون میکنه؟ اینم به هم بگید ببینم آدم ها چجوری کور و کر میشن. اینا نکته های مهمه ها بچه ها، قسمت های مهمش. مشغولشون میکنه، با یه چیزایی سرگرم میکنه، مشغولشون میکنه، پرده میکشه. خوبه، جوابای خوبی میدید ولی نقطه زن نیست، یه چیز میخواد، یه هایپرسونی که نقطه زن بفرستید ببینه روشون چجوری کار میکنه. ساجد جان جنگ سرد یعنی چی؟ روی حق پرده میندازه. خانم ادیب فرمودن لهم آذانون لا یسمعون بها و لهم اعینون لا یبصرون بها و لهم قلوبون لا یفقهون بها. آره با حرفای زهر صادق میگم، با حرفای دور از منطق یا هدف خوبه، بدک نیست، یه ذره نزدیکتر شدین. بچه ها میدونین چی کارشون میکنه؟ میاد آگاهیشون رو تعطیل میکنه. آها یعنی که نمیذاره بفهمن، فهمشون رو نشونه میگیره. یعنی تو اگر آدمها رو جاهل نگه داری، نذاری یاد بگیرن، اونا آروم آروم همه چیشون رو از دست میدن. یعنی دیگه چشاشون نمیبینه، دیگه گوشاشون نمیشنوه، دیگه فهمشون کار نمیکنه. پس جهل، ببین یکی از جمله هایی تو بنرمون چی بود؟ این بودش که شیطان با چه ترفندی و با چه مکر و حیله‌ای میتونه به اصطلاح روی یه بخشی از اول تا الان که 8500 سال از خلقت حضرت آدم گذشته و از حضور و وجود انسان رو کره زمین گذشته، تو این 8500 سال شیطان به چه طریقی تونسته روی یه بخشی از جامعه تسلط پیدا کنه و ولایت داشته باشه و اونا رو به اصطلاح تحت تسخیر خودش داشته باشه، با جاهل نگه داشتن اونها. بچه ها با جاهل نگه داشتن اونا. اثرات کتاب آمادگی نمیدونم یعنی چی. همین الانم دشمن آفرین، همین الانم داره همین کارو میکنه. خب خام سفری میگه که میشه جهل رو تعریف کنی؟ آفرین، الان برای تعریف میکنم، اصلا توپل و عالی. میاد چه کار میکنه؟ برای اینکه آدمها نادون بار بیان، میاد اون حقایق عالم رو مثلا خرافات نشون میده. میگید مثلا وقتی انبیاء الهی میومدن حقایق عالم رو تعریف میکردن. بله خانم ادیب جان، تمنا میکنم، بفرمایید عزیزم، بفرمایید، تمنا میکنم. یا علی، وقتی که میومدن مثلا حقایق عالم رو انبیاء الهی تعریف میکردن، آدم هایی که تحت ولایت شیطان بودن، بچه ها چی میگفتن یادتونه؟ میگفتن که اینا چیه، میگه این خرافات ها رو از کجا در میارید انبیاء خدا، اینا چیه، اینا قالو انهازا الا اساطیر الاولین، این خرافات ها مال عهد بوقه، این حرف ها مال 1400 سال پیشه، یه پیغمبری 1400 سال پیش توی یه کشور دیگه اومده، بعد به ما میخوان، از ما میخوان ما حرفای اونو گوش کنیم. اصلا اینا دینشون مال عرب هاست، اصلا ما فارس ها چه به این حرف ها، از این حرف ها، درسته؟ نه، اصلا بحث دودلی نیست، اصلا نمیذاره آدم ها گوش کنه. ببین الان یه بخش بزرگی مثلا اصلا قرآن نمیخونه، نه بابت اینکه قرآن نمیخونن که مثلا وقت ندارن، بابت این که میگن اینا حرفای کونه، اصلا قرآن حرفی برای گفتن نداره، بیبریم فیزیک بخونیم، بیبریم شیمی بخونیم، قرآن اصلا کلاس نداره، اصلا قرآن خوندن چی کلاس نداره، معلم قرآن شدن کلاس نداره. نمیدونم نشنیدید اینا رو بچه ها. خب فاطمه خانم عمرانی میگه که تو سوره غاشیه هم گفتیم که دشمنا با توجه به قانونهای طبیعت که میشناسن و بلدن قدرت تفکر رو از ما میگیرن، آفرین، تا بتونن کارشون رو راحت انجام بدن، آفرین. بعد بچه ها اونا مثل طبق، خوب شد فاطمه خانم سوره غاشیه رو بهمون یادآوری کرد، طبق سوره غاشیه که یه قوانینی هم اونا میدونن، اونا از اون قوانین هم استفاده میکنن. مثلا تو به میزانی که به اصطلاح چیزایی بخوری که خدا گفته نخور، اونا خیلی کمک میکنه که به آدم حق رو نپذیره، یعنی یه طهارت باطنی میخواد و یه مثلا خباست و یه نجاست درونی هم باعث میشه که آدم حرف حق رو خوب نفهمه. به خاطر همین میاد چیکار میکنه؟ آفرین فاطمه، مثلا گوشت خوک، نمیدونم مثلا اینکه گفتین تو بعضی از لوازم آرایش از جنین انسان استفاده میکنن، از خون استفاده میکنن، یا مثلا توی یه سری از این قرصا از پاستیلای خوکی استفاده میکنن، نمیدونم. خلاصه ببین بالاخره، یا مثلا تو رستوراناشون عنوان به اصطلاح ادویه و حالا مزه از مثلا نوشابه‌های الکلی استفاده میکنن، یا خلاصه ببین بالاخره حرام خوردن باعث میشه که آدم حرف حق براش سنگین بشه، یعنی گوشش به حرف حق سنگین بشه. بچه‌ها جالبه که اینا به پیامبر اینو میگفتن، یعنی وقتی که پیامبر میومد حرف میزد میگفتن که پیامبر ما گوشامون سنگینه، خودشون میگفتن ها به خدا. خب میگن چی میشه؟ جهل کم میشه. مثلا الان خیلی از کشورهای خارجی به سمت حق رو آوردن، با اتفاقات اخیر چی باعث شده؟ میگم بهت. بعد خب پس بذار من اول این جملهمو کامل کنم. بعد خب درست شد. پس میاد چیکار میکنه؟ میاد با یه سری حرام ها، با یه سری حرام خاری ها یا حرام رفتار کردن ها، اون داشتم اینو میگفتم، گفتم خودشونم تو قرآن میان میگن، میگن که وقالو قلوبنا غلف. بچه ها غلف با قینه با لام، یعنی قین لام ف قلف قلاف، میگن که قلب‌های ما در قلافه. آفرین، قلف اینجوری می‌نویسن، میگن قلب‌های ما در قلافه، یعنی ما نمی‌فهمیم پیغمبر تو هر چی بگی ما نمی‌فهمیم. یا میمدن میگفتن که خدا میگه آذانهم وقرون، وقر یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی سنگین. میگه اینا گوشاشون سنگینه، پیغمبر گوشاشون سنگین شده نمیشنون. بعد خیلی که آدما برن تو حروم، خب خیلی سیستمشون که حروم بشه، طبق قرآن بچه‌ها چی میشن؟ قرآن به اینا چی میگه؟ میگه مرده. به پیغمبر میگه که پیغمبر تو نمیتونی صدا تو به مرده ها بشنونی، اینا مردن، اینا دیگه نمیفهمن. خب باز خام سفری میگه راه درمانش چیه، راه پیشگیریش چیه؟ آره الان میگم. اول بذار جواب اون عزیزی که اون بالا بود چی گفت. گفتش که آهان، الان خانم ملیکا یکتا میگه که الان کشوره چی، حالا اینو میگم آخرش چی میشه. خب راهش چیه؟ راه درمانش خام سفری اینه که آدم تا اونجایی که میتونه از حرام خاری و حرام بینی و حرام شنوی و حرام رفتاری دوری کنه، یعنی به میزانی که آدم از حرام دوری کنه سطح طهارتش میره بالا، به میزانی که سطح طهارت آدم بره بالا فهم و درک آدم میاد بالا، به میزانی که فهم و درک آدم بیاد بالا فطرتش میاد بالا، به میزانی که فطرتش میاد بالا خوبی ها برای آدم چی میشه؟ بدیهی میشه. متوجه این؟ خوبی ها برای آدم بدیهی میشه دیگه، اینا بدیهیه دیگه. احتیاجیست انبیاء الهی بیان کشته بشن که بگه به آدم ها بگن این خوبه این بده. کی کشته میشن؟ وقتی که خوبی در عالم دیگه از حالت بدیهی خارج شده، بدیهی شده. یعنی مثلا طرف اگه دزدی میکنه میگه خب معلومه دیگه دزدی، چرا نباید دزدی کنم؟ پول ندارم برم دزدی کنم دیگه، پس چی توقع داری دزدی نکنم؟ اینقدر براش بدیهیه. یا مثلا میبینید الان کشورهای دنیا چقدر براشون بدیهیه که مثلا نباید با اسرائیل مبارزه کنن، براشون بدیهیه دیگه. میگه مثلا برای چی مبارزه کنیم؟ مثلا این اگه آبمونو قطع کرد، نونمونو قطع کرد، دونمونو قطع کرد، ما چی کار کنیم؟ بعد مثلا آمریکا با ما دشمن شد، بعد چه خاکی به سرمون کنیم؟ معلومه که مثلا ما نباید با این مبارزه کنیم، برشون بدیهیه. حالا اون دوستمون که گفتش که چی جوریه که الان مثلا شرایط اینجوری میشه، این جوریه. ببین گفتیم پس گفتیم پس مکر باطل چی شد بچه‌ها؟ یه بار بیاین سر خط، چون میخوام اون ورش رو بگم باید بیاین سر خط. مکر باطل چی شد؟ مکر باطل چی شد؟ آره حرام خاری خیلی تاثیر داره خام سفری. بچه ها مکر باطل یه بار به من بگین چی شد ببینم نخه تصویر دستتونه. آفرین، شد جهل. حالا حق چیه؟ پس وقتی که باطل شد جهل، آفرین، عقل خاموش میکنه. حق چی شد حالا؟ حق چی شد بچه ها؟ حق چی میشه؟ اگر باطل مساوی است با جهل، حق مساوی است با آگاهی، هوشیاری. هوشیاری شاید خیلی جالب نباشه، آگاهی اگه بگیم جالب تره. اگه بگیم آره آگاهی، فکر کنم از همه واژه ها بهتر باشه آگاهی. حالا میاد حق چیکار میکنه؟ حق به میزانی که آگاهی رو زیاد کنه، چون گفتیم که پس باطل داره رو چی مانور میده؟ داره رو ناآگاهی مانور میده. به میزانی که آگاهی بره بالا، به میزانی که آگاهی بره بالا، ناخودآگاه جهل چی میشه؟ خاموش میشه، میاد پایین. درست شد؟ حالا اون که میگه که چی شده الان آدمای دنیا دارن برمیگردن، به خاطر اینکه وقتی که ایران میاد با اسرائیل مبارزه میکنه و عمری به همه گفته بود که اگه به من دست بزنید من نابودتون میکنم، و ایران اومد بهش دست زد و خودش نابود نشد و اتفاقا اسرائیل نابود شد، و عمری گفتش که من نابود شدنی نیستم، و الان دیدن همه شهرشون داره خراب میشه، پالایشگاهشون داره از بین میره، مؤسسات تحقیقاتشون داره از بین میره، سطح آگاهی مردم رفت بالا. یعنی بچه ها ظهور کی اتفاق میفته؟ ظهور زمانی اتفاق میفته که آدما به هم کمک کنن تا سطح آگاهیشون افزایش پیدا کنه. ظهور مثل عصای سیندرلا، مثل عصای هری پاتر نیست. شما فکر نکنی امام زمان قراره بیاد مثلا عصا بلند کنه که
بعد مثلا چی کار بکنه که نه ماها باید دست به دست هم بدیم سطح آگاهی آدما، سطح شناخت آدما نسبت به حق رو ببریم بالا. به میزانی که تو اینو ببری بالا اون خودش میاد پایین. تو این جهله رو چجوری میتونی حلش کنی؟ فقط مجبور سطح آگاهی بچه‌ها رو ببری، آدما رو ببری بالا. آها، خام سفری میگه آیا رسالت رهبر نوجوان همینه؟ دقیقاً همینه خام سفری، دقیقاً. زهرا سادات، چجوری قراره با باطل بجنگیم؟ با بالا بردن سطح آگاهی آدما. سطح آگاهی آدما، آگاهی یعنی چی؟ آگاهی به چی؟ افزایش آگاهی. آفرین. چجوری افزایش آگاهی اتفاق؟ آگاهی کجا جمع شده؟ کتابی که همه آگاهی ها در اون جمع شده چیه اسمش بچه ها؟ ها؟ قرآن. آفرین آفرین، قرآن. ما با قرآن میتونیم سطح آگاهی آدم ها رو بالا ببریم. ما توی به اصطلاح اون جهاد گسترش به اصطلاح فهم قرآن و گسترش تدبر در قرآن میتونیم سطح آگاهی ها رو بالا ببریم. و یعنی که حتما نظامی هم مهمه ها. ما الان نظامیمون داره وظیفه خودش رو انجام میده، ولی من و شما باید چی کار کنیم تو از بین رفتن باطل؟ باید فهم قرآن رو، یعنی قرآن رو باید اول بیشتر بفهمیم، بعد دغدغه داشته باشیم که بفهمونیم. یعنی تو نباید فقط خوشحال باشی که فهمیدی. ببین اگه تو فقط تنهایی بفهمی ولی به اصطلاح تلاش نکنی که دوستت هم بفهمه، خواهرت هم بفهمه، اون یکی مثلا همکلاسیت هم بفهمه، همسایت هم بفهمه، چهار نفر دیگه بفهمن، که بعد افزایش آگاهی اتفاق نمیفته. بعد بچه ها جالبه که اونا تو افزایش جهل خیلی به هم دست به دست هم میدن و به هم کمک میکنن. فیلم میسازن، سریال میسازن، نمیدونم سریال های 500 قسمتی، فیلم نمیدونم فلان، سرود، موزیک، نمیدونم او لباس تولید میکنن، طراحی میکنن، نقاشی میکنن، خط او یک عالمه کار میکنن برای افزایش جهل بین مردم، برای کور کردن مردم، برای کر کردن مردم. ولی من و تو چه کار میکنیم برای افزایش آگاهی؟ مثلا یادتونه فاطمه خانم عمرانی میگه من خواهرم مهندسه خانم مثلا نودل درست میکنه پاک و طیب و طاهر. یادتونه بچه‌ها مثلا ساجده عزیز لواشکای خوشمزه پر از حمد و قل هو الله و آیت الکرسی خانم بیگدلی عزیز رو میآورد، میگفتیم بچه‌ها بیاین اینا بخورین، اینا طیبه، اینا طاهره، اینا رو بخوریم مثلا سطح طهارتمون رو بالا. چون کسی که اینا رو درست کرده میدونیم وضو داشته، کسی که اینا رو درست کرده میدونیم آیت الکرسی میخونده، قل هو الله میخونده، فلق میخونده، ناس میخونده. اینا مهم. آه، کیک های زها، کیک ریحانه، کیک فاطمه خانم عمرانی، کاری که ستاره ناز داره میکنه. آفرین. ما باید یه کارهایی انجام بدیم دیگه. خدا رو شکر درست شد بچه ها. پما به یه سوالاتی رو که مطرح کردیم همشو جواب دادیم، همشو جواب دادیم. امروز برای امروز بسه. فکر کنم امروز خیلی اطلاعات با هم چیز کردیم، به اشتراک گذاشتیم با هم. حالا انشالله ادامه میدیم. پس به کجا رسیدیم؟ به ماجرای هابیل و قابیل رسیدیم که اومدیم از اون بالا شروع کردیم، گفتیم دعوا سر ولایت بود، بعد گفتیم که رو زمین که اومدیم دیدیم دوتا داداش دقیقاً سر همین با هم دعواشون شد. البته هابیل دعواش نشد، قابیل و هابیل دعواش شد. قابیل هابیل رو کشت. و چرا هابیل؟ خیلی جالب بچه‌ها، آیهشو برید بخونید. هابیل میگه که تو اگه منو دست بلند کنی برای کشتن من تو رو نمیکشم، چون خدا میگه کشتن کار بدیه و من تو رو نمیکشم که تو، چون اون موقع هنوز اجازه نداشته، جهاد نشده بود که خدا حکم جهاد بده بگه برید کافرا رو بکشید، که چون حکمش نیامده بوده. حابیل میگه که من تو رو نمیکشم، من کاری که خدا نخواد انجام نمیدم. و حابیل شهید میشه. خب یه کار عملی برای افزایش آگاهی تو این دوران، یکیش این بودش که ما اومدیم این به اصطلاح با اجازهتون این کلاس رو گذاشتیم، گفتیم بیایم از این بالا در موردش صحبت کنیم. ایشالا من دوست داشتم که یه مثلا اگه یه ساعت دیگه وقت داشتم می اومدم در مورد خود ایران صحبت می کردم، این که ایران چه قدمتی داره در تمدن و چقدر مردمش تقریبا میتونیم بگیم که یعنی توی تاریخ طبری قدمت کشور ایران رو روی خود قدمت خلقت و حضور آدم رو کره زمین قرار دادن و قولی میگه که حتی اولین شاه ایران که اسمش کیومرث بوده، حالا قولی میگه که قولی از یعنی تاریخ طبری میگه یه عده‌ای از پارسیان اعتقاد دارن که او حضرت آدم بوده و یه عده‌ای اعتقاد دارن که او به اصطلاح نواده حضرت آدم بوده و قولی اعتقاد دارن که او نواده حضرت نوح بوده. ولی در هر صورت جالبه که اون کسی که اولین شاه ایران بوده طبق به اصطلاح این روایت هایی که هست جزو بالاخره نوادگان حضرت آدم یا نوادگان حضرت نوح بوده. نوادگان نه مثلا 100 تا مثلا اونورترا، مثلا من حساب کردم طبق اون مثلا شجره‌ای که دیدم شاید مثلا نبیره حضرت نوح میشده، مثلا مثلا کیومرث مثلا فرزند یوسف، مثلا فرزند عامر، فرزند یوسف و فرزند سام، یعنی سه تا چهار تا با حضرت نوح فاصله داشته. و ما خیلی تمدنمون بالاست، تمدن ما تقریبا از همون ابتدای حضور، شاید از همون سالهای آغازین‌های به اصطلاح حضور انسان روی کره زمین، ایران هم بوده، ایرانی هم بوده. و جالبم هستش که اون حکمرانیاشون حکمرانی‌های الهی بوده. و یک نکته‌ای که در مورد ایران خیلی مهمه، حالا خیلی نمیتونم طولانی در موردش صحبت کنم، حالا سعی میکنم که یه ذره کوچیک‌تر صحبت کنم. من این دخترم تا این آخرش که میخواییم 5 دقیقه آخر با اجازه من میخواییم دوربینم رو روشن کنم، شما حنیفای منو ببینی، چون این دوست داشته همیشه بیاد سر کلاس ما. این پنجشنبه یه قرار بوده یه پنجشنبه بیاد، حالا اومده به من میگه که آره مادر من میخواییم بیام سر کلاس، این اینجا باشه کمترم حوصله‌اش سر میره. از همون داره خودش رو میبینه، شما رو نمیبینه، ولی شما دارین حنیفا رو میبینه. حنیفا به بچه ها سلام میکنن، تو میخوای بهشون سلام کنی؟ حالا بعدم سلام میکنه، نگران نباشید. خب بچه ها، یه نکته ای که در مورد به اصطلاح ایرانی جالب هست اینه که ایرانی از همون زمان آغازین، از همون زمانی که اولین شاهش کیومرث بوده تا الان، شاید به اصطلاح هر از گاهی مورد تهاجم فرهنگی هم قرار گرفته باشه. و جالبم هستش که هر بار مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته عمدن قرار گرفته، یعنی اومده طاغوت و شیطان دیده این نژاد عجب نژاد حق طلب و عجیب نژادیه که درست از اول تحت نظام انبیا تربیت شده و چقدر این حق خواه و حق جو و حق طلبه و براش همیشه یه برنامه تهاجم فرهنگی ریخته. و در راستای اون تهاجم فرهنگی هر از گاهی بالاخره مورد تهاجم واقع شده، ولی جالبه که چون گوشت و پوستش از ابتدا با انبیا همراهی کرده، به خاطر همین هیچ وقت این تهاجمات در جامعه ایرانی چیز نبوده، پایدار نبوده. و بعد یه مدتی مثل یه لباسی اونو از خودش دور کرده و دوباره به اصل پاک خودش برگشته. این رو شما اگر تاریخ رو مطالعه کنید باش مواجه میشید که اگر به اصطلاح مورد تهاجم اسکندر قرار گرفته، اگر مورد تهاجم به اصطلاح غرب قرار گرفته، بعد از یه مدتی برگشته به اصل پاک خودش برگشته. و این رو انشاءالله خوبه، حالا اینکه گفتید که چی کار کنیم، خوبه که یکم آره مغولا هر جوری هر تهاجمی به ایرانی شده، حالا مغولا تهاجمشون بیشتر نظامی بوده، خیلی تهاجم فرهنگی شاید اونجور نبوده، ولی خب اسکندر خیلی تهاجم فرهنگی داشته به ایران و این سعی میکرده که اون سیستم ایرانی رو به غرب و غرب زدگی متمایل کنه. واقعا الان دعوای تمدنیه. واقعا ببینید الان آخر زمانه و جنگ بین حق و باطله و اینکه حق میخواد
کل عالم رو ببره زیر حق و باطل میخواد کل عالم رو ببره زیر باطل. بچه ها جایگاهی که ما الان هستیم خیلی جایگاه شگفت انگیزیه، خیلی شگفت انگیزه. و من فکر میکنم که از خود شخص حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا سلام الله علیها تا الان همه خوبان عالم آرزو داشتن که امروزی که ما توش هستیم و داریم میبینیم رو شهود کنن. یه وقت خدای نکرده ناشکری نکنید بگید که وای ما چقدر مثلا بیچاره ایم، چرا مثلا اینقدر جنگه، چرا مثلا اینجوری ها، هیچ ناشکری نکنیم. خیلی الان روزای قشنگیه، ما داریم الان حق رو به ماه و حق در مقابل باطل به ماه و باطل میبینیم و انشاءالله که روز به روز خدا کمکمون کنه، فهممون بیشتر بشه انشاءالله و انشاءالله که اون گزاره‌های خوب و عالی و درجه یک در زندگیمون انشاءالله بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. خب ببینم شما چی گفتین، نمیدونم چیزی آنجا حنیفا بهت سلام کردن، دست برات بچه ها تکون دادن، قلب بهت نشون دادن، بعد از این جور چیزها، اون عینک و اینا مال تمدن اصیل بود. خب اونم آرم پیروزی بود به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم و خیلی عزیزیم، درسته؟ خب خدا شکر که ما الان هستیم. خانم حسینی گفتن من از مشهد دارم کلاسون دنبال میکنم، خیلی ممنون. ممنون که نایب زیاره ما هستید، بزرگوارید شما. زینب صادق گفتن حقیقتا بعد از جلسه امروز یه تفکر اکلیلی نسبت به فهم قرآن پیدا کردم و اون رو به دیگران نش و که اون و اون رو هم به دیگران نش بدم، این تفکر اکلیلی دارن الحمدلله، خدا رو شکر. خب حنیفا بچه‌ها میگن که بغل، یه بغلت هم اینجوری من بکنم که یعنی اونا بچه‌ها بغلت هم کردن. آره ایناش، این حنیفا خانم ماست، ان شاءالله یه روز میارمش سر کلاس. خب بچه‌ها سوالی ندارین؟ سوال دارین؟ اگه هم دارید من جواب نمیدم البته چون دیگه وقت نداریم، 4 دقیقه هم اضافه نشستیم. خب برای سلامتی آقای امام زمان بچه‌ها یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاءالله بچه‌ها تا هفته دیگه یکی دو تا ارائه داشته باشین، ارائه هاتون رو ان شاءالله بیارید در موردش، حالا در مورد خاطراتش یا تجربه هاش، یا سعی کلاس صحبت کنید یا توی گروه صحبت کنید. بعد خدا رو شکر که کلاس خوبی بود الحمدلله. به همه مکیه فاطمه صادق عزیزم سلام ما رو برسون. خب ما بریم. یا علی خدا نگهدار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین. اللهم سلم و تمم. یا علی خدا نگهدار.